خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما قرار بحث علم دینی خدمت شما باشیم. شما ظاهرا درس معرفت شناسی و فلسفه علم اینا رو داشتید، درست میگم؟ نداشتید؟ فلسفه علم فقط داشتید؟ فلسفه علم با کی داشتید؟
با آقای
دکتر مولوی. چی گفتن ایشون برای شما؟
اصلا نهاد علمی گفتن ایشون.
دانشگاه و آموزش و
پرورش
و
خود
بحث
علم
و
مارکسیست
و یعنی اصلا
بحث نشد. خب بحث علم دینی من غالبا جلسه اول یک دو تا جلسه مقدماتی میگم ناظر به کلیت ورود تو این عرصه هایی که دست انداز زیاد داره، بعدش وارد خود بحث علم دینی میشم. حالا یه کتابی هم دارم، نمیدونم دیدید چون یه ندیدید، معنی امکان بر راهکارهای تحقیق علم دینی. این کتابو تقریبا 15 سال قبل نوشتم من اینو و الان نظرتم میبر عوض شده با اون کتاب، برای همین نکته اصلی عوض شدن نظرتم هم اینه که اون موقع که من کتاب نوشتم مثل اغلب کسایی که تو زمین علم دینی کار کردن چیز نخوند، توضیحای علوم اجتماعی کار نکرده بودم من، یعنی علوم خودت علوم انسانی. ما فلسفه خونده بودیم و اغلب افراد تو اصلا علم دینی کار میکنن متأسفانه فقط فلسفه خوندن و برای همین خیلی بحثا به درد نخوره، درد نخوره یعنی چیزی ازش در نمیاد. بعد ما اومدیم دانشگاه اینجا و مشغول این حوزه علوم اجتماعی و اینها، تو این فضا کم کم فهمیدیم که دعوا سر چیه. وقتی فهمیدیم دعوا سر چیه دیدیم که چقدر بحثای ما اونجا بی فایده بوده. روی این حساب محور بحث و قالب میذارم روی حالا اون نکته اصلی که من در واقع تو اون کتابم نادیده گرفتم و تقریبا این جلسات دیگه من خیلی وقتا بیشترش پردازم، این است که حالا دیگه این مقدار شما بلدید دیگه، غالبا هی تقسیم میکنن به سه نهله پوزیتیویست ها و تفسیری و انتقادی که البته تقسیم محل مناقشه است همینش، ولی فضای اغلب کسی که تو علم دینی کار کردن فهمشون از علوم انسانی فهم پوزیتیویستیه، یعنی با اون جریان مواجهن. در که شما وارد جریان تفسیری و انتقادی بشی اصلا اوضاع کلا متفاوت میشه. این حالا تفسیر انتقادی یه طرف، ساختارگراها و فرانسوی هم یه طرف دیگه، این لااقل دو تا نهله مهم یعنی آلمانی و فرانسوی ملاحظه خاصی تو فضای مسائل انسانی دارن که اون ملاحظات موجب میشه که یه عالمه بحثا بکنیم که غالبا تو بحث علم دین اون بحثا رو نمیکنن. حالا اون که گفتم در واقع فاز بحثم عوض شده، ناظر به اینه که حالا انشاءالله اینا رو دستبندی میکنم توضیح میدم براتون. منتها این جلسه اول غالبا من سبکم این است که کلیاتی میگم، کلیاتی درباره درس خوندن. حالا داریم دکترامونو بگیریم تقسیم تمومش درس خوندن، حالا اول درس خوندن بگیم. منتها نه، من میگم از این کلیات این است که ببینید وقتی وارد یه فضای دانشی یه زمینی تحصیلی میخواییم وارد بشیم، این فضای دانشی گاهی وقتا یه دانش مستقری که ماها قبولش داشته باشیم هست، گاهی وقتا نیست. ما برای اون فضاهایی که یه دانش مستقری هست تقریبا میدونیم چی کار باید بکنیم. حالا مثلا اول من سوال کنم ایشون که حوزه یه معلوم قیافش هم خانم ها چطور؟ شما چطور؟ چی در حالش هست؟ خب من یکم بر سوال کنم قبل از که وارد بحث بشم، اینم معرفه هم بشه. نه آره خلاص، غالبا شما چی بودید؟ از کجا اومدید؟ کجا
ولن؟ اجتماعی هستم، مثلا
محمدی هستم. همینجا خوندید؟
آره همینجا.
به من درس نداشتید؟
بله،
شما مجازی بوده که ها منم دیدم که اصلا قیافه هیچ آشنا نیست.
دوباره
شما ترشد رو تموم کردیم،
من نوشتم نوشتیم، بعد ساعت 4
مشغول برنامه‌ای. ساعت 4 چی می‌خونید؟
تمام.
ساعت 4 فقه
اصول. خب. بعد یعنی اینکه تموم شد برنامه
می‌نویسید.
بعد مشغول
فقه اصول. خب. شما چی؟
من مشغول قدیمی با احساس جامعه شناسی اینجا گرفتم. و پایان‌نامه ارشدم هم جامعه شناسی بود که اعتباریات رو الان نامده بودیم خوزم تازه مشکل شدم این از
تازه چند وقت؟ تازه همین سال؟
نه
یکی دو سال خب یکی دو سال تازه نیست یه مدل کهنه شده اون فامیلیتون؟
اولیایی است
خانم اولیایی شما همون کتاب چیز مال شماست؟
بله
آه خب هست
سبک
زندگی اعتباریات نه علامه و علامه و سر درست؟
جانسر
بله شما؟ شما که نفوذی هستید ولی حالا بازم بگید عیب نداره
من عربستانی هستم اصلا
خانومه؟
عربستانی هستم
بله
قبل از اینجا علوم سیاسی خوندم دانشگاه فردوسی و دانشگاه علامه روابط بین‌الملل
خوندم.
اونجا دانشجوی
ارشد رو همینجا گرفتی؟
نه، دانشگاه علامه.
الله. چی گفتید ارشدتون؟
روابط بین‌الملل.
روابط بین‌الملل.
بعد از علوم سیاسی وارد علوم اجتماعی شدم.
بعد از
وسطای دو سه سالی هم سر کلاس مورد زمان و مؤسسه اجتماعی اینجا بودم. البته اونجا مستمازا دارم. طلبه نبودم. مستمازا.
هنوزم طلبه نیست. خب قصد هم ندارید تلقی بشید ولی شما؟ چی میخوندید؟ رشته تربیت نه رشته چی؟ تعلیم تربیت آن خب خب از تعلیم تربیت آمدید فلسفه علوم اجتماعی شما چی شد؟ کی گولتون زد؟ خب بله
در اقلیت
هست در اقلیتی شما که فلسفه علوم اجتماعی خوندید هم انظرتون
هم
هم جنسیتی هم سابقه تحصیلاتی همه چی همینجور پیش بری آخرش خب بله حالا ببینید یه عرضم این بودش که یه وادی هایی بود مثلا حالا لااقل تو فضای حقوقی یا مثلا ایشون که تعلیم تربیت خونده شما که همون حوزه جامعه شناسی و اینها خوندید و اینها تو فضاهای آکادمیک رایج یه سبکی هست که غالبا حالا توی فضای دانشگاهی مثلا اول لیسانس و بعد فوق لیسانس و دکترا توی دانشگاهی هم سطح و خارج روند اینه که یه لااقل توی فضای دانشگاه اون مقداری که هستند که تو لیسانس یا توی فضای حوزه‌ای هم توی فضای سطح بنابر تثبیت یه سلسله دانش‌هایی است که تولید شده توی مقطع حالا مثلا ارشد و دکترا یه مقدار ادعاشو میکنن چقدر چاخان میگن چقدر راست میگن چیزی ولی توی حوزه یه مقدار همین که توی درس خارج بخوان در واقع شروع کنن فرد و وارد وادیای جدید کردن اون روند سطح روندی است حالا تو دانشگاه‌ها اینو در نظر بگیرید در واقع سطح تو آموزش پرورش خوندید یعنی یه سلسله معارفی رو به عنوان مسلمات وحی منزل تو مدرسه آموزش میدن و اینا پایه قرار میگیره برای معرفت‌های بعدی برای همین اگر یه بار شما بعداً تو دانشگاه وارد شدید و معارف قبلیتون ناسازگاره خودش یه چالش ایجاد میکنه ببینید توی درس‌های مختلف هم حالا مثلا چه رشته علوم سیاسی چه جامعه شناسی اینا یه کتاب‌ها فضاهای کاملا مستقری هست افراد اینو میخونن بعد وارد سطوح بالاتر میشن دعوا بشه یه بار هستش که این یه فضاست برای دانش اینجا تقریبا سرکار آدم معلومه چیکار میخواد بکنه یعنی کتاب ها معلومه روند معلومه روش ها معلومه این یه رونده یه روند دیگه این چیزیست که ما اینجا را انداختیم از جمله همین درس علم دینی ببینید ما الان بالفعل علم دینی خب معلومه منظور ما فقه و فلسفه و اینا نیست یه چیزایی داشتیم در سابق بهش گفتن علم مال دینیار هم بود ولی الان تو اینجا تو این درس منظور ما این نیست علل قاعده منظور این است که ذهنیت کلی که تو کسایی که این بحث علم دینی را انداختن این است که این علوم غربی اومده چیز بدی هم هست در مجموع بالا با بالا پایین چیزیه که ما خیلی خوشمون نمیاد ازش ولی فعلا هم گیرش افتادیم پس چیکار کنیم به ازای اینا با مراجعه به دین یه علمی داشته باشیم این دیگه یه دورنمایی است که هر کسی این درس رو میگیره علل قاعده این دورنما رو این مقدار داره درسته یعنی یه ذهنیت اینجوری داره خب اینو چیکارش کنیم چجوری درستش بکنیم چی بخونیم اینجا یه چیزی است که ما هنوز به یه وضعیت تثبیت شده نرسیدیم حالا لااقل توی فلسفه علم که دیگه حداقل نظرات کهنه اینا رو شنیدید دیگه واسه انقلاب‌های علمی اینها رو حالا اگرم نشه خیلی مختصر میگم ببینید کهن یه روندی رو مطرح میکنه
میگم که روند پیش علم داریم، بعد علم عادی درست میشه، بحران، انقلاب و علم جدید. چون تو هر دانشی که نگاه کنید تو جهان این روند رو طی کرده. یعنی یه زمانی بوده که مثلا شما شیمی وجود نداشته، یه زمانی بوده که نمیدونم حتی فیزیک هم وجود نداشته. اولش یه تعداد گزاره و بعضا خب من بردم شیمی و فیزیک، یعنی رشته های دیگه بی ربط امام. یه زمانی مثلا رشته مثلا جامعه شناسی وجود نداشته، اولش هر کدوم این رشته های گالا شما شیمی اینا یه گزاره های مختلف وجود داشته. این زمان مثلا ارسطو جامعه شناسی وجود نداره، ولی نیست که ارسطو هیچ حرفی درباره جامعه نزده باشه و همینطور دیگران. اون دوره پیش علمه. وقتی که این حرف ها رو هم دیگه انباشت میشه، یه فضایی رو رقم میزنه، یه دانشمندانی جمع میشن با یه مبنای خاصی شروع میکنن به بحث کردن، اونجا دوره علم عادی. مثلا دیگه بزنم فلسفه، تا قبل از ارسطو شما رشته به اسم فلسفه ندارید، ولی خلاصه افرادی هستش که شما اسم فیلسوفان خیلی قبل از ارسطو اسمشون میبرید شنیدید، یعنی افرادی درباره جهان تعامل میکردن. اون دوره پیش علمه. یه زمانی که سر و سامانی میگیره، سر و تش معلوم میشه، معلوم میشه دعوا سر چیه، کی چی داره میگه و اینا. چون مثلا میگه مثلا برای همین هر بشه مثلا پدر جامعه شناسی مثلا آگوست کونت اگر بپذیریم، یا پدر فلان، وقتی میگه پدر فلان علم، یعنی این آدمی که اومد دیگه بعد از این سر و سامان دانش معلوم شده. یعنی کسی که بخواد تو این وادی وارد بشه حداقل بعد اینو بخونه، بعدیشو بخونه، بعدیشو بخونه. خب این علم عادی حالا تعلیمی که کون داره این است که علم عادی دچار بحران میشه، بحران انقلاب و الاخر. من فعلا با اونش کار ندارم. من فعلا عرضم این است که توی عرصه که علم عادی دارید سر و ته کارا معلومه. یعنی شما میدونید که آقا جون از چی باید شروع کنید، کجا باید برید، چی رو بخونید. مثلا الان توی حوزه های علوم طبیعی خیلی علم عادی ها مستقر تره. یعنی کسی فیزیک میخونه، شیمی میخونه، زیست شناسی میخونه، زمین شناسی میخونه، هر کدوم رو میخونه میدونن از کدوم کتاب باید شروع کنن، چه چیزایی رو باید بخونن. بعد بیان تو علوم سنتی ما کسی بخواد فلسفه بخونه، کسی بخواد فقه بخونه، کسی بخواد اصول بخونه، کسی بخواد نحو بخونه، میخوام این علمم که دارم میگم لزوما منظورم ساینس نیست، هر رشته هر عرصه دانشی رو دارم میگم، کسی بخواد مثلا نحو بخونه یه روز اول پا نمیشه مثلا بره نمیدونم مغنی بخونه. اول میدونه مثلا باید یه هدایه بود چی بود اول میخونه هدایه بخونه، چند تا متن ساده میخونه تا وارد بشه. آره خلاصه اون جوانی همون بود یادون نبسن هدایه بود دیگه. نکتم اینه، ولی شما یه دفعه وارد، ماها الان داریم صحبت می‌کنیم در روی چیزی به اسم علم دینی که این هم یه عنوان عامه. یعنی آیا واقعا حالا وارد بحث بشیم، آیا واقعا مثلا اقتصاد اسلامی با مثلا جامعه شناسی اسلامی، با اگه کسی قائل باشه فیزیک اسلامی، با نمیدونم اینا همشون یک چیزه، یا فعلا ما داریم در روی عنوان انتظاری صحبت می‌کنیم که دقیقاً هم نمی‌دونیم دعوا سر چیه. اجمالاً ذهنیت ما این است که تو فازه علوم انسانی داریم حرف می‌زنیم.
به علم عادی
نرسیده و دوره پیش علم رو داریم بسنیم. تو دوره پیش علم هرج و مرج زیاده، آشفتگی زیاده، آدم باید بفهمه که چی کار داره میکنه، یه مدت زیادی میخونه بعد کلن سر کار بوده. الان ما علم دینی که داریم میگیم بیشتر فازمون تو حوزه علوم انسانی اسلامی، یعنی ما یه علوم حالا علوم انسانی واقعا روانشناسی اسلامی اگر تولید بشه بعد مثلا 50 سال دیگه جنسش با اقتصاد اسلامی یه جنسه. یعنی همین الان شما مثلا بگید روانشناسی خود غربی با اقتصاد توی فازن، یعنی تحصیل کسی که خواهد توی روانشناسی مطالعه بکنه با کسی که اقتصاد بخواد بکنه با مطالعه کنه خیلی به هم نزدیکن، یا یعنی نه انقدر همین وادیاشون و بحثاشون و سبکاشون با هم فهم کنه که اصلا شاید هیچی هم هم دیگه هم سر در نیارن. این اینجا فقط دارم خواهد میگم که دوره پیش علم چقدر بلبشوه. یعنی الان شما ممکنه یه روانشناس اصلا تا آخران بشه یه دو واحد اقتصاد هم نخونه و هیچ اشکالی هم نداشته باشه، اصلا با نه با روش هاشون آشنا باشه، نه با نمیدونم پیش فرضاشون آشنا باشه، نه با پارادایماشون آشنا باشه. یه پارادایمی تو فضای روانشناسی مثلا حاکمه، یه پارادایمی توی فضای نمیدونم مثلا اقتصاد هست، ممکنش رفتی هم اینا با هم دیگه نداشته باشه. ولی ما ادعا کردیم علم علوم انسانی اسلامی، کلمه علوم انسانی می‌ذاریم همه اینا رو یک کاسه داریم بحث می‌کنیم. مثلا وادی مثلا مدیریت با وادی نمیدونم مثلا حالا هر کدوم از این دانش‌ها دیگه می‌خوام بگم اینا وادی‌ها است که اگه شما هر کدومش تخصصی برید خود جمع کردن اینا با هم دیگه یه چیزی میشه برای خودش. خب تا
تو این فضا من اون نکاتی که یادش کردم اینه که حالا این واده جدیدی که میخواییم وارد بشیم باز دو حالت داره. یه بار است که شما مثلا دانش یه جایی دیگه درست شده، شوید دانشه رو همین مثالی که دادم فیزیک و شیمی که اجمالا دانشه رو قبول دارید، یعنی الان ما تو فیزیک نمیگیم این فیزیک دانو آدم پدرسوختی بودن و مثلا میخواستن سر همین الان کلا بزنن فیزیک درست کردن، ولی یه بار هستش که وادی که ما میخوایم ورود کنیم توش وادی است که از اول نسبتش موضع داریم. حالا مثال خیلی واضح بخوام بزنم، مثلا شما توی فضاهای این مکاتب مثلا سیاسی و اجتماعی اینها موضع گیری خیلی پررنگه، مثلا یک کسی از اول میخواد در مورد مارکسیسم مطالعه کنه، یعنی از اول یه بچه مسلمون نسبت به مارکسیسم موضع داره، تو این وادی مطالعه کردن چجوری ممکنه؟ ما هم تقریبا اغلب ما که تیپمون تو فضای دینی و حزب الله و اینجور چیزا میخوره علل قاعده نسبت به علوم انسانی غربی موضع منفی داریم. این موضع منفی هم خوبه هم بده. خوبیش به خاطر اینه که خلاصه خیلی مرعوب نمیشیم تا وارد بشیم هر چی گفتن بگیم چشم. بعدش اینه که خوب نمیخونیم و این مغزلی است که توی خیلی از کسایی که تو این وادی وارد شدن آدم مواجه میشه، یا از اون طرف افرادی که خوب میخونن کاملا تو اون فضا میاندیشن، اونجوری فکرشون بار میاد. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ یه مداری من خب الان اینجا بگم. ببینید این حالا در واقع مداری بیشتر بحث تجربه های خودمو دارم میگم. به شدت خودم من مواجهم با افرادی که یعنی چون وادی پیش علمه، خطکش ها واضح نیست، حرف‌های سخیف و حرف‌های بسیار عالی توی یک رده قرار میگیره. اینکه آدم وقتی وارد میشه و ما گفتم حالا واقعا این حرفه خیلی حرف، مثلا طرف چون مشهور شده یه حرفی میزنه، حالا دیگه این فضای مشهورم. ببینید شما تو فضای علمی وقتی مشهور میشه کسی معلومه چرا مشهور شده، یه فضای علمی اینو مشهورش کرده. ولی تو وادی پیش علم معلوم نیست که مشهور شده چرا. ممکنه خیلی آدم‌ها اصلا توی مجهول بودن بمونن 100 سال 20 سال بعد بفهمن این چقدر حرف مهمی زد. ممکنه یک کسی هم گل کرده باشه، خیلی هم بالون بده باشه، یه 20 سال 30 سال بگذره ببینه چقدر چرت و پرت گفته. خب تو این وادی ما می‌خوایم در واقع وارد یه وادی اینجوری بشیم. از اون طرفم در مجموع حالا گفتم شما که اغلب طیف دینی هستید و متدینین، یه نگرانی تو فضای غربی‌ها داریم که اینا خلاصه سر ما کلا نذارن، یه نگاه‌های ماتریالیستی، یه نگاه‌های مادی رو بر ما تحمیل نکنن که وقتی که تموم کردیم ذهنمون اونجوری شکل گرفته باشه. با این مقدمات دو تا خطر خیلی مهمی که اینجا رخ میده من نوشتم، یکی روی کرده انفعال محض، یعنی که اینقدر ببینیم آقا اونا کار کردن رفتن جلو ما هیچ کاری نکردیم پس چی. یکی هم که حالا اینش کمتر تو فضاهای کسی که دنبال کارن رخ میده، اون دومیش که بیشتر رخ میده نشم روی کرده توهم روی کرده فعال داشتن، یعنی تو اون الان من زیادم میبینم افراد حرفهای جدید میزنن و بعد هم میگن دانشگاهی ما رو قبول نداره، این فضاهای دینی دارن میگن دانشگاهی ما رو قبول نداره. بعد شما وقتی میخونی میبینی آقا حق دارن دانشگاهی قبولت ندارن، این حرف جدید تو مفت نمیارزه. من در این اینکه نقدهایی به این فضای سیستم های آموزشی دارم بخششون چیز خوبیه، مثلا این مقالات علم پژوهشی باید یه عالمه رفرنس بدی، اگه رفرنست زیاد نباشه غالبا قبول نمیکنن. بعد اینکه رفیقای ما میگفتش که خب مقاله رو بنویس بعد منبع مالیش کن، یعنی با منابع مختلف پرش کن. این کارو اگه با رعایت تقوا انجام بدید خودش رشد میاره. من خودم چندین بار برای خودم رخ داده ها، خب مطلب یه ایده مهم و خوبی رسیده بودم خواستم تبدیلش کنم مقاله، مجبور بودم منبع مالی کنم با رعایت تقوا. یعنی وقتی آدرس بدی مطلبو بخون بعد آدرس بده، نه اینکه کتابو آدرس بدی مینیام ببین اصلا اینجوری ربطی به این نداره، فقط طرف چی خواست پرش کنه آدرس داره. خب وقتی که شما یه مطلب و یه رگه‌هایی تو دیگران پیدا کنی و آدرس بدی میری میخونی، بعد میبینی که خیلی از هر اون نکته‌ای که بهش ذهنشو جرقه زده دیگران هم گفتن، بخش هم کردن، ردش هم کردن، ردش هم کردن. یعنی وقتی که آدم میخواد به قول این رفیق ما منبع مالی کنه، اگه با رعایت تقوا بره منبع مالی کنه، بعضی وقتا از نوشتن مقالش منصرف میشه. خیلی وقتا مقالش با اونی که اول نوشته بود از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی اون
نخونه نمیتونه چیزی بده، دوکونه مشکلی نداره.
چی؟
وقتی منبر رو میخونی یعنی میتونه اجازه
بده نخونه. نه نکته اینه که وقتی شما میخونید ببینید آقا این حرفش ها کجا من منبع مالی هم اونجا خیلی حالا ما عامیانه هم حرف میزنیم که منظور خوب جا بیفته. منبع مالی منظور معلومه چیه دیگه، یعنی که شما میخوای پرش کنی. خب وقتی میخوای پرش کنی بعد بری یه کتابی منبعی پیدا کنی که با حرف شما نسبتی داشته باشه. وقتی میری نسبت رو پیدا میکنی، یه مطالعه میکنی روش، میبینی اتفاقا این بنده خود در روی حرفتا نکته زده، ولو خیلی صریح نبوده، ولی نکته زده. خیلی وقتا این نکات اصلاح میکنه. من خودم تجربه شخص خودم بعد از منبع مالی واقعا مقالم با قبلش متفاوت شد. یعنی واقعا وقتی که کار کردم دیدم که خب این درسته به این صورت که من میگفتم نگفته بود، ولی این ابعاد رو گفته بود که اگر من بدون خوندن اینها نوشته بودم کارم رو، یه چیز خیلی مثلا سخیفی در می اومد از نظر خیلی از فضای جامعه علمی. خب این اون نکته که عرضم این است که یعنی من مکرر مواجهم با حرفایی که خیلی پرتمطراق با سر و صدا مطرح میشه توی فضاهای دینی به عنوان نظریه اقتصادی، به عنوان نظریه سیاسی، به عنوان نظریه جامعه شناسی. وقتی شما میرید تنشو میگیری، میرید واقعا حرف حساب نیست، یعنی از بس نخونده حرف زده و مدعی شده. خب این دغدغه کلی من توی این فضا. حالا ما میخوایم با این دغدغه وارد یه وادی بشیم، میخوایم اینجور چیزی هم نشیم، نمیخوایم دچار رویکرد انفعال محض باشیم، نمیخوایم دچار توهم فعال بودن باشیم. من 6 7 تا نکته رو یادداشت کردم. این نکته ها همش تجربه های مثلا این 20 سالی که ما در من از سال از زمان اول دانشجو، من دانشجو سال 71 وارد دانشگاه شدم، از اوایل دانشجویمون تقریبا این دغدغه علمی دینی رو ما داشتیم. دانشگاه امام صادق درس می‌خوندیم، دغدغه اینکه خلاصه یه علمی در بیاریم متناسب باشه. از سال حوالی 79 80 که من تدریس شروع کردم توی همون دانشگاه، یه درسی همون دانشگاه امام صادق داشتیم، علوم انسانی اسلامی، ما هم شروع کردیم کتاب‌های مختلف، بحث‌های مختلف که آقا این چی در میاد، از بهترین کارا می‌کردم یه مطلب بفهمه بره تدریسش کنه، از خودش بفهمه چی شد. این اینه که دارم میگم تقریبا تجربه 20 و چند ساله است که یه نقطه هایش خود این عنوان مشخص نه، من خودم عنوان بحث این گذاشتم، هشدارهای معرفتی برای ورود در عرصه‌های جدید و پیچیده. یه چند تا نکته است که فقط حالا تجربی داره، ولی به نظرم چون بحث علم دینی از این وضعیت پیش علمه و پیش علمی هم است که ما یه مقداری آشفتگی توش زیاده، ادعاهای سنگین توش زیاده، ادعاهای مزخرف هم توش زیاده، این نکات رو به عنوان مقدمه حالا من یادداشت کردم میگم و بعدش وارد بحث خودم میشم. این نکات اولیش حالا اینا که میگم شاید شما بگید همش توضیح بازارات ها، ولی حالا اگر توضیح بازار کلن حوزه علوم انسانی همش توضیح بازارات داره. اگه خوب دقت کنید این چند جایی این هر چی از همه میتونن مثلا فلسفه همه حقایق میتونه. من اولین نکته رو نوشتم آزاداندیشی. منظورم از آزاداندیشی چیه؟ این کلمه
چی؟
مخوام
چی؟ یه چیز
دیگه این در واقع این هشدار موضوع بحث که دارم میگم هشدارهای برای ورود در عرصه های معرفتی حالا اسم در پیش علم، یعنی هر کم مثلا که جای دیگر مثلا مثلا درس جامعه شناسی معرفت دارم اونجا رو فعلا اول ترمین رو میگم، چون جامعه شناسی معرفت از اون رشته هاش که به شدت افراد رو بیدین میکنه و بی همه چیز میکنه و خواهی خلاصی یه بادی است که شما قبول ندارید فضای آکادمیش رو قبول ندارید، موضع ما اونجا میشه پیش علم، چون موضعی است که علم عادی رو به عنوان به رسمیت نمیشناسیم، چون به رسمیت نمیشناسیم پس باید بدونیم چجوری حرکت کنیم تو این وادی، و از اون طرف هم چرت و پرت نگیم. یعنی خیلی وقت افراد به رسمیت نمیشناسن شروع میکنن از خودشون حرف زدن، بعد حرفا رو که شما میخوریم اینی مثلا همینطوری جامعه شناسی معرفت من شروع کردم، اولی که نمان گفتم یه تدریس کن چند تا کتاب به شروع کردیم، کتابای مختلف خوندیم، بعد نگاه کردن حالا اسمم نمیبرن یه چند تا از همین حوزه‌ای کتابای مفصل قطور به عنوان جامعه شناسی معرفت نوشتن، کسی اون بحثا جامعه شناسی معرفت خوب خونده باشه میفهمه که اینا چرت و پرت نوشتن. حالا آدمای خیلی معروفی هم شدن دو حالا اسم در کردن، ولی شما میبینی که آقا حرف حساب توش وجود نداره، حرف حساب ناظر به این وادی رشته. از اون طرف هم وارد وادی میشی اقتصاد به شدت نسبی گرایی و به شدت زمین خوردن. خب مثلا من جای دیگه هم این چند تا چیزو برای این درس اینجوری میگم. خب آزاد اندیشی چیه؟ این آزاد اندیشی من یه خاطره جالبی ازش دارم، با اون خاطره شروع میکنم. ما با دکتر دینانیش که میشناسید، ابراهیم دینانی رو، ما با ایشون ایشون استاد ما بود هم تو ارشد هم دکترا، بعد خب ایشون از شاگردان علامه طباطبایی بوده و خیلی با علامه را معنوس بوده. ایشون تعریف که خود میگه من چی طلایه بوده و اصلا میگه من علامه را میبردم قم چیز از قم میبردم تهران برای بحث هانی کوران رو برش میگردوندم، خیلی معنوس بوده و شدید. من یه بارش پرسیدم که آقای دکتر مهمترین ویژگی علامه چیه؟ بعد از هر من بعداً در جای دیگر هم اینو گفت. اون موقع که ما پرسیدیم هنوز اینو نگفتیم. گفتم مهمترین ویژگی علامه بزرگان چیه؟ گفت آزاداندیشی. انقدر خورد تو ذوق من. گفتم مثلا از ما بپرسن میگیم عارف و لااقل فیلسوف و یا مفسر دیگه این چیزا میگیم دیگه. ایشون گفت آزاداندیشی. خیلی موقع اومد گفتم ایشون در روشنفکر بازی در میاره. آقای دینانی. بعدش خودمون به طور یه استاد آزاداندیش برخوردیم. تازه فهمیدم یعنی چی. آزاداندیشی که به هنوز خواهم گفت تو عرصه‌های معرفتی ارزشی بالاتر از این من فعلا سراغ ندارم، این است که 99% مشکلات ما به این علمی و این برگره، بقیه چیزا توضیح. آزاداندیش اینه که انسان نسبت به هیچ هیچ گزاره‌ای تعصب بی خودی نداشته باشه. یعنی اگر یه گزاره ای حق قبولش کنه، حق نیست دست برده. بعد این خودش تعهد به این مسئله یک کار بسیار سختیه. یعنی ما به بسیاری از گزارها انس گرفتیم ایجاباً یا سلباً، یعنی دوست داریم طرف رو، خوشمون میاد و به این وابستگی داریم که این وابستگی مانع میشه که مطلب رو بفهمیم. ادعای حقیقت جویی رو همه میکنیم ما، ولی توی ادعاها خلاصه کم میاریم. من حالا چند تا مثالش رو بزنم. چی؟ بله، یعنی ما از ارادیش باید شروع بکنیم، ولی به شدت غیر ارادی آزاداندیش نیستیم. یعنی آدم آزاداندیش میگم من اون استاد اولی بار که دیدم و بعد فهمیدم آزاداندیش یعنی چی، تازه فهمیدم دینانی چی میگه. این استادی که من میگم حالا اینجوری بود، آدمی که من خیلی قبولش دارم به لحاظ معرفتی، ولی مثلا یه مثال سادهش که میخوام بگم چه اختزاعاتی داره اینه که هر کسی از این سوال بکنه کامل گوش میده، بعد از سوال مثلا ما درسش که میرفتیم، من میرفتم استاد من که درس خود میرفتیم، کسی که تو رده شاگرد منم بودن میومدن تو اون بحثی فقه اصول اینا، یعنی این سه سطح آدم لااقل میره. بعد غالبا افرادی که مثلا طلبای تازه 0 کیلومتر ترن بیشتر سوال میکنن و گاهی وقتی این طرف سوال که میکنه، من که هستم حالا منم شاگرد ایشونم، کاملا سوال به شروع جمله سوال میفهمم، پاسخش هم میتونم اینا همین پاسخش هم بدم. میشه کاملا گوش میده سوال رو، بعضا تا سوال 5 دقیقه طول میکشه. میدونید چه مصیبتی 5 دقیقه سوال شنیدن یا نه؟ نمیدونم، حالا امتحان کنید 5 دقیقه سوال کردن اعصاب خوردی ها. کامل گوش میده، هم اول که میگه من میتونم پاسخشو بدم، بعد از حرفه اون نکته علیه حرف خودش در میاره که من بعضی یقین دارم به مخیله اون بنده خدا خطور نمیکرده. بعد شروع میکنه انگار یه حرفی در قالی حرف دیگه است. حالا تا حالا داشت این حرفو میگفت، انگار نه انگار حرف خودش بوده. شروع میکنه از اون حرفه که علیه اینه دفاع کردن، یعنی نسبت به حرفی که مدت ها زدهش تعهدی نداره که من از مثالی بارش اینه که حالا من کتاب نمیشتم مقالهش، اگرم شما کتاب مقاله نمیشه باشید این روگر قالل ماها داریم. یعنی من نیدم آدمایی که اینجور نشته باشن، این استاد من کتاب اینا نداره، وگر نه فکر کنه اگه کتاب داشته باشه دیگه نشه. حالا نه، اگه نمیشید دارید کتاب و مقاله ندارید دیگه ها، همه تو مقاله دارید. تا یه نفر یه اشکالی به کتاب یا مقاله شما بکنه، اولین نکته‌ای که به ذهن آدم خطور می‌کنه که پاسخش چی بدن. خیلی کم پیش میاد اولین نکته به ذهن این باشه که این ممکنه درست گفته باشه. بعد از اینکه پاسخ میدی، بعد فکر کن حالا ممکنه است درست هم گفته باشه یا نه، که غالبا اینو محال میدونیم. من کتاب خودم از وقتی روحیه پیدا کردم، کتاب خودم شروع کردم نقد کردم، کتاب نیا کرد فکر کردم دشمنم. بعد این آدم بی سواد چی اینجا نوشته؟ حالا آیه آزاداندیشی هم این آیه است که آیه بسیار جالبه. من حتی آیه بخوام نکاتمو در بیارم.
آیه چیه؟
بله، آیه معروفه که فبش عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه یه قبل و بعدی داره که هیچکی نمیخونه. اصلا وقتی میگه ف یعنی قبلش یه دیگه درسته؟ آیه دیگه پس اشاره داره. پس چی بود که پس میشه؟ پس رو نمیبینید. قبلش چیه؟ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ. این قرآن که جلد یک
بله یاد داشت نکردم کدوم سورشه. د ده 20 آیه ناظر به این بحث طاغوت یادداشت کردم، این که اصلش یادداشت نکردم کجاست؟ هم قرآن کریم جلد 1. چی؟
خب این قبلشه، بعدش هم چیه؟ فرطبون از اولای کن لدین هداهم الله و اولای کن هم اولاد عبا هداهم الله و اولای کن هم اولاد عبا یا الاسلام
هم اولاد عبا.
خب این بعدش خیلی واضحه، این که اینا کسی که هدایت کردن کیان که هدایت میشن؟ کسی که اینجوری باشن هدایت میشن. اون الان با خردمند دارم اینا هستن، یعنی این دیگه اصل خردمندی با این شروع میشه. خب چجوری میشه شما اینجور آدم بشی؟ اولش باید اجتناب طاغوت ای عبدوها و عنابو الالله. خب اجتناب طاغوت ای عبدوها یعنی خب شما از اول موضع داری دیگه، داورش دیگه خب شما با طاغوت مشکل داری، خدا رو قبول داری، ولی چی؟ استقام قبول اتباع احسن اشکال معلومه؟ یعنی که شما از اول موضعت رو گرفتی، حالا بعد دیگه میگم قول گوش میدن اتباع میکنن. این نکته جالب تو ادبیات قرآنی داره که اصلا خدا که داریم میگیم یعنی چی؟ حالا یه پرانتز تو پرانتز باز میشه، اما به نظرم بد نیست. خدا که داریم میگیم یعنی چی؟ عنابو الالله یعنی چی؟ خدا یعنی یه موجود معینی که اونجا نشسته سر جای خودش. اینه خدا. یه یکی از مهمترین معارف دینی که در خدا شناسی خیلی به نظرم بنیادینه این الله اکبر دیگه، درسته یا نه؟ اینقدر مهمی شما نمازتون با این شروع ببینن تماشون کنم الله اکبر یعنی چی؟
بزرگ خداست، معنی درست شده بودم این بزرگ خداست،
بزرگ
یا بزرگتر تر نداریم، تر مقایسه میشه، مقایسه این
شده و الله کبیر
اکبر تعلیه، تفسیر نیست اکبر اینجا اکبر تعلیم تقسیم نیست، اگه تقسیم باشه این رویه خدا نمیشه در مقابل خدا هست که اون از خدا بزرگ ظاهرش اینه، ولی اگه بکنم دقیق تنی رو فقط خدا اکبر است که
درستشم خدا کبیر نگفت خدا
تعلیم دیگه یه محلی برد داریم اکبر تعلیم تقسیم نیست، الله اکبر و منشه باشه ظاهرش این میدونسته، ولی اکبر اکبر اولی تعیین، تعیین بودن یعنی یه تعیین داری اون خدا از اونم اکبر بودن شده
یعنی بعد بگیم شده تو پیتازه شده تو اون نقل باشه بودن
اولی تفسیر نیست
تفسیر اولی تفسیر
تعیین بودن در مقام تعیین هم صرف اولی تفسیر در
مقام توی بحثای تحنیشه ای داشتن گفتن اولی تعیین
نه نازم این اولی تفسیر نیست اولی تعیین میشه دیگه به برنامه تفسیر چون
نه حضرت میگه فقط حدت تموم محدودش کرد، اگر میگه خدا از هر چیزی بزرگتره محدودش کرد، پس چیه؟ پس اکبر تعیینه، بقول اکبر تعیینه نه خیلی، اکبر من، همچنان من میداره اکبر رو میداره، منو میداره این یوسف
این یوسف یعنی چیست؟ یعنی بزرگتر توصیف شد
پس هر توصیفی برابر است
توصیفی نداره که نهجر علاقه خود به اول هم میاد هر کسی که وصفش کنه محدودش کرده اگه محدود وصف نداره
دیگه از هر توصیفی فراتر
از فراتر هر بزرده دیگه
تفسیر دیگه فراتر
اما فراتر از این بس داری یه وصفی در نظر میگیری حتی بس یه پنداری هم نداره که در مقابل رو
پس مستی فراتر
تعیین میشه دیگه
تعیین نمیشه که تعیین خودش داره
تعیین به معنای یکی سکتر در مقابل
بودن چون یکی اکبره یعنی چیه؟ اکبره میدونی اکبره یعنی چیه یا نمیدونی؟ خب میدونی چیه؟ به توصیف کردی؟ تعیین که میکنی توصیفش میکنی اکبر از هر مستیه حالا نکته من اینو اکبر من ایوسف معناش این است که
ما اون استاد میگفتم با یار میگفتم که فرق با بت پرستا چیه؟ بت پرستا یه با شما ذهنیت دارم بت پرستا اینه که بینن این بت پرستا این عوام بت پرستا اغلب بت پرستا صنم پرستن صنم چه فرق داره با بت و ذهنیت ما؟ هستن هم الانشون بپرسید برادر ما هندوستان بود اون
دفعه با صحبت کرد اون وقت کرد
نوگه ما اینو نگه برای استاد دانشگاهش بود
تمام دانشگاه
چیز دهلی درس میخون از این کتاب بعد خونش هم این بوتو اینا داشت بعد گفت ما که اینا رو نگه اینقدر عقلمون میرسه که این هیچ کار است نه ما خدایی که میپرستیم این نشانشه نمادشه نمادی از اونه بعد من توی فکرم با من چه فرقی بین ما رو بت پرستا ببینید چه فرقشو بگم شما هر کدوم شما توی 5 سالگی یه خدای میشناختید این خدا در حد افق فهم 5 سالگی شما الان خدایی که میشناسید همون خداست ها همونه هیچ فرق
نکرده
صفاتش
فرق کرده
یعنی صفاتش فرق کرده
وصفش فرق کرده
وصفش فرق کرده چیزی وصفش فرق کنه همونه
بزرگتر شده زمین بیرون بزرگتر من که من ابتدایی که میکنم همونم ولی بزرگ من همون منه بزرگتر
میدونم شما خودت بزرگ شدی وصف ببینید یه جور دیگه بگم خدایی که ما تو 5 سالگی میشناختیم عظیمتر بود یا ائمه‌ای که الان میشناسید از اگر این ممشنستون کار کرده باشید قبولا منظورم میتونه شما یعنی این خدایی که من الان میشناسم وقتی هم میشناسم با چی میشناسم؟ با وصلش میشناسم یعنی من که خدایی میشناختم اینجا با اوصاف به شما بدون اوصاف میشناسی خدا رو وصلش نمکرده الان خدایی که میشناسم اینجاست و همین الان هم میدونم که خدای من رو به خدای ما صادق عرض کنی اصلا چیزا خیلی کوچولویی هم نیست
مصابش برد
اون نکته من این است که آیا ما خود اینو میپرستیم یا اینو میپرستیم یا ما خدا رو احول من یوسف میپرستیم یعنی همین رو میپرستیم استاد پاساشی بود ما هر خدایی که میپرستیم همونجا لحاظ میکنیم اکبر من یوسف یعنی من الان 1000 تا وصفم برای خدا بگم میدانم پیشا پیش که همه وصفای من خیلی فرق داره با اونی که هست ولو که تو این وصفای یه عالم رشد بکنم قبلا من فلسفه نمیخوندم رشدم فلسفه بود کلی تو اوصاف چیز تحقیق کردم کار کردم رشد کردم به قولشون یه وصفای دیگه میشدم اما با این وصفایی که من الان میشناسم الان دیگه خدای من همین است که موصوف منه که باز الان اکبر میگه یوسفه ببینید نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه حالا این سوره حج هم من تازگی می‌خوندم این خیلی برای خودم خوب چی
سوره زمر آیه 16 من داشه یه ادامه یا یه
من که ولی تا اینجا صحبه شریبا
حالا شریبا الله از نه سمرا رو
می‌گیرم
میشه این باید رفتی با این کلی هم در آورد بس این هم یه سرک چیز باشه از سیاه در به این مختص به اون چیز باشه این مختص به اون تضایل همون گشتا نیست دیگه
فرقی داره. خب
عبادت
تمام شد. خب عبادت تمام. الذین ذی رک عبادت. صفت ایناست دیگه. عبادت اینجوری رو.
صفتشون
اینجوری.
صفت
میتونه
در غیر اون
عبادت. یعنی فاش عبادت الذین یقتلون الانبیاء به غیر حق.
نه.
عبادت دیگه.
منظور این عدد استعمال تبون احسن هم یک قاعده کلی باشه که غیر از اینکه صفات
الله این احسن بودن غفر تبون احسن چی؟
منظور این که آیه نمیتونه مقید کنه به همون بشرا بودن و یا مثلا
مقید که نه توضیحشه میخوام اصلا این توضیح ما چیه؟ این جمله که ناقصه الله این استعمال غفر تبون احسن چی؟ کسانی که گوش میدن و پیروی میکنن
خب کسان احسنه
چی؟
احتبون احسن
هم کسانی که گوش میدن و احسنش را پیروی میکنند ده. حالا چی؟ کسانی که اینجورن چی؟ موصول صدا میخواد بگیم؟ حالا کسانی که اینجورن چی؟
نه میگم خودش رو قاعده کلی میتونه باشه
قاعده ایستش که جمله ناتمامه جمله
ناتمامه باره این صفت نیست
نگیره چی؟ صفت نیست نگیره این جمله ناتمامه این ناتمامه خبری مبتدای چیزی نمیخواد آقا مردمانی که خیلی آدمای خوبی هستند خب، آقا خیلی چی؟ که وقتی موصول میاری، این موصوله
من میدونم اینجا صفت میگم، این صفت میگه در جاهای دیگه هم باشه، به قاعده کلی باشه، یعنی صرف این نباشه به مقید
قاعده یعنی چی؟
به قاعده کلی باشه
قاعده باید چی بگه قاعده؟
همه جان میتونه تطبیق بگه
میدونم قاعده این چیه که قاعده کلیه؟
نه اگه سخن رو میشه همه بهترینش رو اتفاق میکنه
خب این قاعده چیه؟ شوی؟ آقا مردمی که صبح از خواب بیدار میشن قاعده کلی میتونه باشه قاعده نیست که چون جمله نیمه تمام گفتیم کسانی که الف هستند و به هم هستند. خب کسی که الف هستند به هم هستند چی؟ قاعده یعنی که اینا چی دیند؟ یه کاری میکنن، یه اثری داره، بشارت میشون بده، بشارت بده از این حسبش کنید بیفایده میشه اصلا آیه.
به تنهایی هم یک ویژگی دیگه.
خب یک ویژگی، این ویژگی چی؟
ویژگی مثبت قرآنش تاکید کرده.
خب ببین وقتی مصادف کرده خب یه نکته منی بود اینجا داره یه بشارتی به اینها میده و این بشارت نتیجه یه چیزیه. خب همینش این فرق مهمه. یعنی ما یه دفعه میریم سراغ این بشارت، نمیگه آقا چجوری به این بشارت میتونه برسه. خب حالا من نکته این بود ببینید، حالا خیلی مقدرت هم بیرون اینه که وقتی میگیم الله منظورمون این خدایی که الان من میشناسم نیست که اشکال من پیش بیاد. اشکال من این بود شما از اول موضوعتو گرفتی، موضوع گرفتی دیگه چه حرف گوش بدم انتخاب کنم؟ الله من یک کسی است که میتونم این اللهی که امروز میشناسم رو بزنم زیر سوال. فهمیدم منظورم چیه؟ یعنی من الله من مهمترین ویژگیش اکبر بن ایوب است. برای همین اگه من هزار من این انجام این داستان ماشین شد
نیست
همون خواهی یعنی به معنا نسبی است که اعتبار نسبی نیست. حالا خواهی اینش رو بگم، من یادم نیم من یه دوره شکاکیت داشتم خودم عرض کنم یه دوره شکاکیت داشتم. توی دوره شکاکیت هم خلاصه ایچی داد که خدا رو من فقط نماز میخوندم از ترس این حدیث امام صادق گفتش که شرطی پاسکال این خلاصه حضرت حالا مفصل خلاصش این حضرت میگه بعدا تو قرار رفته به شرطی پاسکال معروف شده، میگه یا خدا و آخرتی هست یا نیست. اگه هست ما این که قبول کردیم سود فراوان بردیم، شما این که قبول نکردید ضرر فراوان کردید، و اگر نیست ما صاحب مثل هم دیگه هستیم، ما یه جور زندگی کردیم شما جور دیگه زندگی کردید. من اون موقع فقط خود این حدیث رو میخوندم اگه درست باشه بود چیکار بکنم، یعنی قشنگ کردم شیش. بعد خوردیم به طور یه استادی و فلسفه صدری و ایشون با کمک فلسفه صدری منو برگردوند. یعنی افتادیم و من به شدت زمان صدری خیلی شدید بودم، شدید از ضرب بند ملا صدر. اون خیلی دوره طولانی بود گذشت، به طور این استاد میخورد یه مبانی دیگه ای داره، یه زمان دیدم کل مبانی منو گرفت، یعنی انقدر بحثا رفت جلو این ساختمونی که من درست کردم ریخت زمین. و ناراحتی با رفتم سراغش گفتم آقا بیچاره می‌کردی بدبختم کردی. گفت چیکار کردم؟ گفتم من کلی زحمت کشیدم خدامو پیدا کرده بودم، تو کل خدا من از من گرفتی، گفت چرا ناراحت شدی؟ گفتم یعنی چی ناراحت شدی؟ گفت
تو طرف دیگه پیدا کردی دوباره اون
گفتش تو طرف فکر می‌کردی خدا اینجاست، من بهت نشون دادم واقعیت بالاتر از اینم هست، حالا برو دوباره خدا تو پیدا کن. من چیکار؟ یعنی اگه شما خدا دیگه آخرین واقعیتی که ما میدونیم دیگه بالاترین واقعیت دیگه، اگه یک کسی به شما نشون بده خدایی که تا حالا میشناختی با اوصافی که تو میشناختی حالا واقعیتی برای این خبر هست، معلوم میشه که خدا خدا نبوده، خودش یکی از بت‌ها بوده. حالا برو خدا تو پیدا کن دوباره از نو. حالا یه بار از شما که پس معلوم هیچ چیزی نیست، اگه اینجا کسی بگه خب من این واقعیت نشون پس برای اصلا کلا خدای در کار نیست، این میشه شکاکیت که شما داشتید میگفتید. فضای دینداری اساسش اینه که شما با الله اکبر و نبی یوسف زندگی میکنید. همین اول گفتم شما تو 5 سالگی یه خدا میشناسید، توی 20 سالگی خدایی که میشناسید اصلا نسبت به اون خدا نداره، بس که متفاوت شده. پس حالا خدا نیست؟ نه، همون خداست. همون خدا چجوری همون خدا هست؟ حالا دیگه این باید بحثی معرفتی میشیم از بحث خودمون
مردنی شد یه بیزار هم بزن کنون خدایی که تو داری هر لحظه من راست آسفه تو
خب حالا با این مقدمه خواستم بگم این انا رو الله، یعنی این الله نه اللهی که من تا حالا قبول داشتم، یعنی شما الله تو نگاه حقیقت محضه که هر حقیقت این است، یعنی من جهتگیری رو گذاشتم به سمت حقیقت محض، هیچی حتی خدایی که تا امروز قبول میکردم نمیتونه مانع من بشه. مثلا منظور رو برسونم تا و چی اش تا و در ابوان خیلی باشه تا و تغییر بود از تغییر تا و فا و افس کنن شدت در طغیان کناره میگیرن از تا و که او را پرستن، یعنی اگه کسی بخواد تا یعنی مسیر حرکتی ما نباید روی فضای طغیان باشه، و پرستش یک طغیان. این اون ضربه که ما اغلب میخوریم، یعنی اغلب افراد وارد وادی آزاداندیشی میشن، این یکی رو آره نکرد، چرا یکی رو رد نکردن بیچاره میشن. یه حدیثی تو نهج البلاغه هست، خیلی هم حدیث معروفیه، همتون هم شنیدید اصلش رو، ولی دیگه‌ش رو احتمالاً نشنیدید. میگه که آقا اصلا دنبال تحقیق در دینت نباش، اشتباه میکنی. شنیدی بودی؟ نامه معروف امام پیام حضرت علی به امام حسن، نامه 31. و علم یا بنی ان احب ما انت آخذ به الی من وصیتی، بهترین فراز وصیت من اینه، خود حضرت احب ما انت آخذ به الی من وصیتی، احب به اون تیک از وصیت من که میخوای عمل کنی اینه که تو دین تحقیق نکن. بگم از تقوی الله، نبخش اولی تقوی الله و الاقتصار الا ما فرضه الله علیک و الاخذ به ما مضا علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، از دین پدر و مادر تبعیت کن، هیچ هم تحقیق نکن. خلاف همه چیزه که همیشه نه. چی میخوا بگه حضرت؟ برقش دادو میده اینجا باقیسی چی میده؟ لا اله هشت گفتم الا الله شده. ببینید ما ذهنیتمون از تحقیق، چون این آزاداندیشی تو مقنی درستش نمیدونیم، غالبا اغلب توصیه ما به تحقیق بر اصول دین خروجیش بیدینی میشه. حضرت میگه آقا اگه کسی بخواد شروع به تعلم میشه، میگن یکی بعد میگه شروع به تحقیق بر دین چجوریه، انقدر سنگینه که برداشتن حضرت داره پیشتن رو تا بودن یک حدورها رو توضیح میده، انقدر سنگینه که اگر بلد نیستی نرو تو این وادی.
ذات دیگه اون
چی؟ ببین جمله هست در خدا نیست، الان خدا رو ولش کنید،
نه ادبیات
منش به تعیین داریم، حالا رو ولش کنید.
اونم که میگن داخلش نه احتواس امن تو ذات خداست،
اصلا در خدا نیست. دقت کنید جمله رو، حدیث رو، الاقتصار الا ما فرضه الله علیک، از در خدا نیست، کل دینه. والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصالحون من اهل بيتك، نه فقط خداشناسی، اصل دین، تحقیق در روی کل دین. میگه اونی که پدرانت داشت ادنا وجدنا آباءنا على امة، میگه همین کارو بکن. نامه معروف امام حسن مخاطب اصلیش امام حسن، مخاطب عمومیه، همه گفتن مخاطب عمومیه، به خاطر اینکه یه عالمه فراز داره که چیز چجور در نمیاد، یعنی توصیه های اصلی حضرت است به کل بشریت. منتها نکته داره، حالا میگمش. اولا آبائک، آبائک توضیح میدم از صالحون من اهل بیتک، نه هر آبایی. بعد چه ویژگی دارن؟ نه چون اونا تحقیق کردن، فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت مفكر ثم ردهم اخر ذلك الى الاخذ معرفه. میگه اونا یه تحقیق کردن، تو بلد نیستی تحقیق رو بکنی، تو یه نوعی داره میگه دیگه، معلوم منظور ما مثلا نیست، مثلا که قطعا میتونی از این تحقیق بکنی. میخواد من اینا چیه، من برداشت کردم اینا هشدارهای شدیده که این مطلب خیلی سنگین، میخواد بگه میخوام به تحقیق بدون اینا الکی نگیرید، به همه از روز اول بگید برو تحقیق کن. تحقیق کردن در دین یه عالمه مقدمه میخواد، که من گفتم این فبشه تحقیق کنه یا سمون دار فایده کنه آزاداندیشی، یه عالم مقدمه میخواد. مقدمه چیه؟ میگم اجتناب طاغوته. حالا ازت چی توضیح میده؟ میگه فاین ابد نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم کما اب. اگه دیدی نفس تحمل نمیتونه بکنه، میخواد خودش بفهمه همون گونه که اونا فهمیدن، فلیکن طلبک ذلک به تفهم و تعلم لا به تورط الشبهات و علق الخصوبات و ابدا ذلک بالاستعانه بال الهك و رغبت الهی فی توفیقک و ترک کل شایعات اولجت. حضرت اون فراز من به نظر خود به نحو الله متکش بخونه، در این دو تا جمله رو توضیح میده، نمیگه اصلا این دو تا آیه نیبرا برداشته، ولی این دو تا رو توضیح میده. من فعلا باید فراز اول از حضرت علی بگیرم. میگه اگه میخوای تحقیق درست ثابت توی عرصه خطیر انجام بدی، این قدم وارد نشدم بودم بس ما اینه دیگه، عرصه معرفتی خطیر میخوای وارد بشیم. اگه میخوای تحقیق بکنی، یه اجتناب طاغوت میخواد، اجتناب طاغوت رو حضرت اینجوری توضیح میده، طلب و کذالک به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. من اول این وعده خودمون میگم، بعد ببینید حالا حضرت چی میخواد بگه. میگه با فهمیدن، تفهم و تعلم باشه، از لا شروع میکنه، بعد این تفهم و تعلم معلوم میشه. لا به تورط شبهات و علق الخصوبات. الان افرادی که میخوان تو دین تحقیق کنن، حالا دین به عنوان مثال وارد میگم، شما بگید تو هر عرصه معرفت دیگه از جمله بحث ما از کجا شروع میکنن؟
یه تهاجم فکری
چی؟
یه تهاجم فکری شبهه
از شبهات و خصومات شروع میکنند. تورط شبهات، ورطه شبهات میندازن خودشون رو و آویزون میشن به دعوا، علق الخصومات، آویختن به دعواها. هر کی میخواد تحقیق شروع کنه فکر میکنه باید از اقوال موجود شبهات دیگه، یکیش درسته علل قاده یه حق داریم بقیه شبه حقن دیگه، از شبهات و دعواها شروع کنه. حتی دیگه راهش نیست.
من خیلی خوب فهمیدم موقع مثلا راجع به اعتباریات کار کنم، موقع مثلا کتاب مثلا آقای محسن جوادی خیلی چیز بود که این موقع اعتباریات تو حوزه فلسفه اخلاق فقط بود. بعد مطبع خودم که من متوجه شدم که هرچی من نظرات دیگران رو میخونم نمراه‌تر میشم. یعنی اول بری سراغ اص این شد نمیدونم رب داشت یا نه، ولی واقعا اگه آدم از شبهات و تفسیرهاش رو کله گمراه میشه.
حالا من این حرف رو میدهم، میخوام بگم میخوام وارد عرصه معرفت هیچ خطیر بشیم. حضرت میگه تو وارد عرصه معرفت خطیر نمیتونی با ورود ورطه رفتن تو شبهات و آویختن به دعوا مسئله حل کنی. الان همه ما داریم این کارو میکنیم. هر کی بخواد وارد بشه میگه اقوال مختلفو بذار جلوت برو توش بیچاره شو، آخرام هیچ چی در نمیاره. پس نقطه مقابل چی میگه ازن؟ تعبیر شگیری تفهم و تعلم. خب حالا از این معنی شروع کنیم. تعلم یعنی یاد گرفتن، یعنی یک کسی گوش بدیم حرفشو بریم عمل کنیم. ما تو عرصه پیش علم نیستیم که تو عرصه علم عادی میشه با تعلم رفت جلو. تو عرصه پیش علم چجوری میتونیم بریم؟ تو عرصه من اینجا حدیثو اینجا آوردم ها، چون عرصه یک کسی که بخواد تحقیق تو دین بکنه مبناش اینه که ما عرصه پیش علم معلومه دیگه. یعنی اگه کسی بگه من این دینو قبول دارم که پیش علم نیست، مبانی اصول همشو قبول کرده، خودش تو موقعیت عرصه پیش علم قرار میده. بعد حضرت میگه تو عرصه پیش علم با تفهم و تعلم شروع کن. خب تعلم چه چجوری ممکن است؟ برداشت من این است که خود اولا مقدم شمردن تفهم بر تعلم داره میخواد بگه نه یه برداشت اشتباهی نکن از حرفا. نمیگم برو پایه عده استاد معینی زانو بزن که اون میشه دوره علم عادی، بلکه باید یه مسیری رو بری که اول بفهمی بعد علم کسب کنی روش. من حالا این فضای حدیث دیگه این به بعد شروع حدیث ادامه نمیدم، نکات خودم میگم. به نظرم میرسه روی این فضاست، من تا نمیخوام خیلی بچسبونم متهم بشم روزا قیامت میگن که تو تحمیل کردی بر ما چی؟
این
تصمیم درست بود تصمیم درم. نه فهم خودم سوالشو بذارم برای شما بگم این نکته که من دارم میگم حضرت علی توی بزنگا اینو گفته و خلاف روال رایج هم گفته. ما تو روال رایج به همه میگیم بچه‌ها اصول دین تحقیق باید برید تحقیق کنید. تحقیق هم بکن یعنی چی؟ الان تو ذهنیت اغلب جامعه چه؟ میدونم مدلی که ما به افراد میگیم چیه؟ برو اقوال مختلف رو بخون، برو دیدگاه های مختلف رو بررسی کن. اینو میگم دیگه خب باشه این بگه خوبه. من دکتر میدم فضای ما تو آموزش اصول دین وقتی میگه اصول دین تحقیق تقلیدی نیست، یه ادبیات رایج تحقیق تقلیدی نیست، چه فضای رو القا میکنن؟ بیفت تو دعوه ها
من خودت برسید اول اقوال من نشدم، یعنی با فهم من قطعا اون میگم که من شیکنم.
خب اگه این باشه که خیلی خوب میشه، ولی فضای رایج اینجوری به نظر نمیاد. اگه این باشه که خوبه دیگه با فهمت درست به کار بیانداز. نه الان که به نظر تو فضای رایش خیلی از فضای آموزشی ما
فضای آموزشی که شاید اینطوری نیست بوزنده
حوزه، نه حوزه خود فضای حوزه سنتی اینجوری نیست. حوزه سنتی ما اینجوری نیست، نه مونده باشه حوزه سنتی جایش پیدا کنید اینجوری نیست راست میگی. خب ببینید من حالا چند تا نکته خودم یادداشت کردم. من به نظرم میرسه که مسئله اصلی ما تو دوم اول اجتناب تابوت یعبود ها، برای اجتناب تابوت یعبود ها سه تا نکته یادداشت کردم
که به نظرم از ضربه هایی است که ما توی آزاداندیشی یعنی نداشتن آزاداندیشی میخوریم. یکی این که من این اسم رو بگم تعمیم ناروا، دومیش اسیر بحث کلاسیک شدن، سومیش هم زن را با زن معامله یقین کردن. من سه تا عرصه مهمی که به نظرم مثال بارز عدم آزاداندیشی خیلی رخ میده این ستاست. تنگ نارو یعنی چی؟ نه ادبیاتی
استقرارگره ها کلمش رو گرفتم وگرنه منظورم حرفون فرق داره. ببینید خیلی وقتا این که یکم اونقش که تجربی ها یعنی خودم تا حالا اومدم جلو اینو دیدم خیلی وقتا شما به یه مطلب حقی میرسید و میفهمید این درسته اما همین برای شما میشه طاغوت. چیلی میشه طاغوت؟ یعنی شما این مطلب حق طاغوت اگه یهودی ها ببینید تعبیرم خیلی ناشه میگه اجتناب از طاغوت که به پرستیش یعنی چی؟ یعنی شما توش توقف میکنید چی؟
بوت میشه
یعنی چی؟ خیلی از بحث حالا من بعد از این طرز مثال فلسفی رو بزنم سریع اومد دشمن بشید ولی تو فلسفی رو بعدا من یادم مثال دارم برای یعنی مثال رو برای تقریب ذهن میگم وگرنه قبول کن نیاز نیست که قبول کنید حتما از من ولی من به نظر مثل این چیز زیاد رو بچه‌ها رشته خود فلسفه بده مثال تو فلسفه زیاد داره برای تک تک اینا یعنی این خیلی تو دانش‌های مختلف من تو فقه تو اصول تو جامعه شناسی تو همه جا مثالای بوده تو ذهنم هست مثلا هر کدوم بخوام بگم بحث برانگیز فقط نکته کلیشو بگم چیه شما یه مطلب کاملا درستیه که این مطلبتون توی این افق درسته اما اینقدر جوگیر درستیه این میشید که میخواید همه رو به این بچسبونید یه مثال ساده که شما پس نمیزنید بگم بهتون مثال مناقشه انگیزش بمونه طلبتون مثال ساده شون میگم این ماتریالیست ها توضیحشون درباره عالم فیزیکی و مادی غلطه؟ نه توضیحشون داره واقعا مادیه دیگه واقعا مادیه فیزیکه و فیزیک خیلی واقعیه اینقدر جوگیر فیزیک شدن که فکر میکنن هر امر ماورایی حتما باید توضیح فیزیکی داشته باشه هم خواهی ناقص فهمید یعنی این اشتباهش ناشی از این نیستش که خیلی نفهم بودن از اول اتفاق خیلی فهمو بودن خیلی بفهم بودن توی افق مادی خودشون اما اینقدر این مادی رو مفصل فهمیدن که گویی انتظار دارن که هر چیزی حتما باید با این افق شرط داده بشه این مثال خیلی بارز تنگناره باست از این مثال تو فلسفه فقه همه جا پره اصلا آدم اینو بتونه یه بخواه مونی زاوت داشته باشید بعدا گاه حضیت رو میکنه
دوست لازدن چی؟
حالا میدم بزنید مثالش برسی میبینید هم ادعاش همه رشته ادعا زندشی میکنید اصلا یه مصیبتی داریم طبیعی آدم هم هست یعنی این که دارم بگم هم یه امره که به نظرم طبیعی خیلی عادی افراد گفتد توش یعنی حقیقت چون حقیقت جذابه جذب حقیقت میشیم ما اینقدر جذبش میشیم کور میشیم از بقیهش من مثال ماتریالیست دادم مثال خیلی واضح باشه یعنی ماتریالیست تو فضای مادهش اشتباه نکرده تو فضای اینکه فکر کرده همه چیز و ماده رو خیلی زیر توضیح میده حالا ماده چقدر فیزیک چقدر از عالم میتونه توضیح بده خیلی میتونه توضیح بده و چون خیلی میتونه توضیح بده این فکر کنه دیگر چیزی دیگری نیست که بتونه اینو توضیح بده بعد واقعیت رو قیشی میکنه
مثلا این کلمه وجود تو فضای ما از این مصیبت هست
از بالا وجود بالاتر داری
ولی فضای ترسیم ها زیر باشه
آیه فعیازی میده
نه
اصلا نمیده
حالا بینیسی مثال
نکته این دو بار بحث من اصلی بحث کلاسیک شدن اصلی بحث کلاسیک شدن یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا شما که وادی وارد میشید بینید بحث های کلاسیک این که دارم میگم حالا تو این که دارم میگم ناظر علم عادی هم صادق حرف من ولی تو عرصه علم این پیش علم خیلی خوب یعنی در این حرف تجربه تو همه وادی هاست ولی تو اینجا خیلی بیشتر به درد من میخوره ببینید بحث های کلاسیک دو تا کار با هم میکنه یک کار این است که سرعت حرکت معرفتی شما رو زیاد میکنه خیلی زیاد همین زیاد کردنش موجب میشه که خوب نفهمید و خیلی چیزا رو فاکتور بگیرید
یعنی خودش دوباره این بوت ایجاد میکنه
یه مثال بزنم مثالی که این لاغت کار کردن روش دیگه میدونم بچه هم دفاع میکنم مثال فلسفی بزنم
ببینید همه در اون نهایی همه خوندید دیگه
نخوندید چه حالا یه لاغت این مثال رو امیدارم بلد معقول اولی ثانی اینا رو بیشه ایدید دیگه بله؟ معقول اولی ثانی منطقی ثانی فلسفی دیگه خیلی ساده است دیگه
ببینید
این خود این مثال به نظر مثال خیلی خوبی است از اینکه چجوری بحث کلاسیک هم سرعت میده هم ترمز میذاره. و شما این که انسان بتونه بالانس کنه که سرعتش رو بگیره ترمزش رو نگیره یه کار سختیه.
بعد از کلاژ
چی؟
بعد از کلاژ.
آره کلاژش کجا پیدا کنه از کجا دیر کنه خودش مصیبته. ببینید یه زمانی اصلا این چجوری پیدا شد؟ یه زمانی اصلا واضح‌ترین ادراکات ما که واقع نماست محسوساته، درسته؟ چون همه اثری میفهمنش. یه زمانی یه عده‌ای فکر کردن گفتن آقا جون فقط محسوسات که نیست، یه خبر دیگه هم هست. از چون چه گشتن؟ گشتن معقولات. اول مصیبت هم شروع شد، گفتن آقا اونی که محسوس نیست معقوله. حالا شما تاریخ فلسفه خونده باشید میدونید که چه حرف اشتباهی بود. بابا اینجا هزار تا چیز دیگه مثلا الان دیگه چیزی فلسفه ما حل شده دیگه میدونن که آقا مخیلات هم داریم که نه محسوس نه معقول. حالا فعلا من با اینش کار دارم. گفتن معقولات همه چی کشکول درست کردن. این کشکوله چی بود؟ نه محسوسات بود. به جای که بگن نه محسوسات اسم اینجا میگذارنش گفتن معقولات. و توی معقول بعدن که رفتن جلو گفتن بابا این خیلی چیز مختلفیه. یه تفکیک کردن گفتن معقول اولی ثانی، درسته؟ یعنی اگه یه کسی امروز معقول اولی ثانی رو باید قاطی بکنه بشه که بی‌ثبات. ولی کل زمان بود که فهمیدن که آقا این غیر از اونه. منظورم معقوله دیگه. اومد جلوتر این زمان ابن سینا هنوز اینه زمانه نمیدونم فخرالرازی کدوم از این چیزاست حوالی فخرالرازی این هاست که این اومد معقول ثانی منطقی رو از معقول ثانی فلسفی جدا کرد. و شما تو ادبیات مولاست ابن سینا بیچاره میشه با کلمه معقول ثانی، چون گاهی وقتی معقول ثانی منظورش معقول ثانی منطقیه، گاهی تو میگه معقول ثانی منظورش معقول ثانی فلسفیه. و آیا ما احکام معقول ثانی داریم یا نه احکام معقول ثانی منطقی داریم و احکام معقول ثانی فلسفی؟ ساده ترین هم بهش این است که آقا این معقول ثانی عروض و اعتصابش در زیر یا در خارج؟ معلومه دیگه نیاز نیست امید که اجبالا این بگید شدید نشنید فکر خاصی شد. حالا این مقدارش که معلومه دیگه تایی بگید ببینید سادهش بگم کسی که این تفکیک رو بلد نیست خیلی اشتباه میکنه. این شد فلسفه که توضیح میدید اینو میگه آقا اینو یاد گرفته باشه آقا مثلا میگه کانت الان خیلی میگه کانت مشکلش که معقول ثانی منطقی فلسفی خلق کرد، علیت و ضرورت و جوهر و اینها رو همه رو یه جوری بحث میکنه انگار عروض و اعتصابش تو ذهنه، در که علیت اینا ناظر به واقع عروضش در ذهن اعتصابش در خارج به قول فلسفه ما. خب حالا نمیخوام قضاوت کنم، حالا میخوام از این دعوای شما میگه آقا کانت اگه نمیدونه شاید یه جور دیگه فلسفهش میرفت جلو. ببینید بحث کلاسیک سرعت میده تو فهمیدن. یعنی شما ابن سینا گیر میکرده، ارسطو گیر میکرده که اینا نبوده، امروز شما با این تفکیر راحت بحثا رو میکنی میری جلو. یا اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد، اینجا اشتباه کرد، منظورم معلومه دیگه. اما همین بحثی که این کارو کرده بیچاره هم کرده. چرا بیچاره کرده؟ چون بود اول گفتن معقولات میخواستن حکم اینا رو یک جا بگن قاطی میشدن و با این مخیلات هم بود دیگه. اومدن گفتن معقول اولی ثانی خواستن حکم اینا رو هی بحث کردن احکام معقول ثانی چیه. الان برای شما میگه سوال مزخرفیه، بعد میگه احکام معقول ثانی منطقی چیه، احکام معقول ثانی فلسفی چیه. اینا یک کاسه نیستن که اینا بحث مشترکشون این است که نه اولی ان فقط اینا. حالا من به نظر اداره داره داستان اونی که الان واضح شده معقول ثانی منطقیه، این نه منطقیه. منطقه ما ذهنمون خوشمون نمیاد سلبی بگی ایجابی بگی. آخه انصافا وجود، عدم، ماهیت، علیت، ضرورت اینا یه جور چیزن خیلی دیگه انصافی. فلسفه خونده باشی میبینید از زمین تا آسمون بحثش رو فرق داره. فلسفه ما باطل شده. ببین الان همه معقول ثانی فلسفی، ولی معقول ثانی فلسفی خارجیتش جدی تره یا معقول اولی؟ بعد تو فلسفه دید متأخرین دعوا میکنن میگن وجود که از اصل واقعه، بعد اصلا به وجود بگو معقول اولی، به بقیه بگو معقول ثانی. بعد حالا وجود به معقول اولی ماهیت چی کارش بکنی؟
من نمیخوام دو معقول ثانی فلسفی ها اون اصلا ماهیت و
فلسفه ذات و وجود آوردن تو فلسفه منطقی باقی شده. منطق با اون اینه کار نمی کنه که بیاییم من هم کنیم تو منطق اینو به هم بخوره. اونا که من
وجود که این خارجیته یه مفهوم کاملا بیخاصیتی.
نه بیخاصیت نیست.
مفهوم هست اصلا نه. مفهوم بهش دال هست یا نه؟ حالا بلش
برو برای فلسفه مفهوم کلمه مفهوم میشه
که
فرمودین که این
تقسیم بندی
باز
پیچیده
که کرده
ببینید بیچاره کردنش یه یعنی یکی که آخری محل مناقشه رو سرفرزن میکنم تا قبلیش در نظر بگیریم. ببینید نه گام به گام میرفت جلو دیگه. زمانی که گفتن مرحله اولی و ثانی یه رشدی بود اما همون یه تربوزی هم بود. تربوزش چی بود؟ اینا رو باید قاطی میکرد.
خب ما آمدیم جدا کردیم.
کسی که اومد این تقسیم بعدی رو انجام داد یه رشد ایجاد کرد. من میگم اما همچنان داریم قاطی میکنیم این تیکه دوم شد. اگه از روز اول
میومد یعنی شاید نیاز دوباره یه تقسیم بندی جدید
بکنیم. نه فقط اون میگم بحث کلاسیک یه کاری که میکنه ساده سازیه. اگه از روز اول به ما میگفتن امور یا محسوس یا نامحسوس هیچ مشکلی پیش نمیومد. خیلی واضح بود. شما از نمحسوس انتظار احکام نمحسوس شما بگه همه عالم یا پرتغاله یا نه پرتغال نوسته؟ یه تقسیم منطقی صد درصدی برای هیچ انتظار نداره احکام نه پرتغال ها رو بگو. ما چون اینو ایجابی تعریفش میکنیم ایجابی که تعریف کنیم انتظار کنیم احکام معقولات رو بگو انصافا معقول اولی معقول ثانی به محسوسات نزدیکتری یا معقول اینا یعنی اگه روز اول مثلا دستبندی بکنن شما یاد بذارید معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی خیلی به یعنی کدوم به کدومش نزدیکه. مثلا شما یه مخیلات رو دارید اینا خیلی شباهت بیشتری ندارن خلاف دستبندی وجودیشون. یعنی هم معقول ثانی منطقی هم مخیلات کاملا تو ذهنم روز اتصال رو تو ذهنم. چرا این تقسیم بندی شد؟ طبیعیه ما انتظار داریم روز اول اینو بفهمن. ولی اگه از روز اول این تقسیم اینجوری میرفت جلو هیچکس از تعبیر نامحسوس انتظار احکام نمیخواد. فقط میگه اینا رو بگو. الان هم شما تو معقول ثانی منطقی راحت میتونی خب توضیح بدی. تو معقول ثانی فلسفی ببینید معروف ترین چیز این است که روزش در ذهن اتصال در خارجه بریز شرح مبسوط های متحری به خود ببینید چقدر خنده میکنه میگه از این مدخرف تر حرف نمیدید در تحریمشون ها. چرا؟ چون یه قاعده ایشون این رو دست داره روش رو علمیت دست داره اون یکی وجود دست داره یکی ماهیت دست داره و شما اگه وارد بشین میگه واقعا چی؟
روز اتصال به تعریف یعنی به معقول فلسفی رو تعریف کنید روزش در ذهن اتصال در خارجه به این تاق داره که ملاحظه میکنه اگه نه اینکه معقول ثانی فلسفی رو رد بکنه
نه رد نمیکنه
یه
تعریف جدید باید تغییر بده. شما تعریف ایشو میده آقای مصباح بعد شما وقتی که بحثشون رو مطالعه بکنی ببینی مثلا آقای مطهری روی مثلا وجود دست میذاره مثلا آقای مثال دارم میگم دقیقاً من دارم آقای مثال رو الیت دست میذاره میگه ببین الیت این قاعده تو رو نداره. آقای ایکس میاد ماهیت دست میذاره میگه ببین ماهیت این قاعده تو رو نداره. من خود برداشت من این است که اگه این زبون پیدا کنه بیان همینا دستبندی کنن بگن آقا اینا اینجوریه. حالا من نمیخوام بگم حرف آخر منو قبول کنید این نظر شخصی منه. تا قبلش که دیگه واضحه یعنی واقعا معقول اولی و ثانی دو جور چیز بود واقعا با خیلی متفاوت بودن اصلا توی یه معقوله نمی گنجیدن. تنها ویژگی مشترکش این بودش که نامحسوس بودن. من اینو برای چی گفتم؟ خواستم این اسیر بحث کلاسیک شدن رو بگم. بحث کلاسیک توی هر رشته‌ای که تو جامعه شناسی وارد میشی دسته‌بندی براتون میکنن کنش‌های چند قسم کنشه فلان چیز چند قسمه دسته‌بندی براتون میکنن. از مثلا مشکلی که شما اعتماد کار کردید خود تقسیم ادراکات به حیاتی و اعتبار بیچاره کرده فلسفه رو. چرا؟ چون باید میگفت حقیقی نه حقیقی. اگه اینجوری میگفت خیلی راحت میرفت جلو. الان همین مکرر شد دنبالت که احکام اعتباریات رو در بیارید. من این مقاله نشد در آوردم سه تا وادی کاملا متفاوت من تو اعتباریات پیدا کردم. چه ربطی هم به هم ندارن. که بخش نه اعتباریه. اینم یه اعتباری هم یه اعتباری. اعتباری کدوم ایناست؟ بعد اینا چه بچه جمعی دارن؟ بچه جمعشون فقط این است این یکی نیستند. حالا نیم رو حرف منم قبول کنید و اصلا یه حرف هم
نیست. مثلا هر نظریه اومده اصرار داره که تو این تقسیم برنده
باشه. من نکتم اینه. میخوام بگم به این بحث کلاسیک کسی اعتباریات رو ندونه خیلی عقبه. فکر کنه همه چی حقیقیه. اما کسی هم که میگه حقیقی و اعتباری در این حال که یه رشدی کرده داره یه جمع زمین میخوره. من نکتم اینه. ببینید این خودش تابوتی میشه برای ما.
یعنی خودش با اینکه داشت افقی رو باز میکرد، همین افق باز کردنه
این که انسان بتونه تو هر بحثی ببینه حیص بحث رو شناسایی کنه، ببینه این بحث اینجای ذهن من رو باز کرد
نکنه داره این بر ذهن من رو میبنده. این خاطر فقط مثال باز کرد، من تو مثالش کردم مناقشه نکنم دیگه، اول شدم دیگه مناقشه نداره.
میانه کلامتون اینه، بعضی یه استاد میگفتن که ما باید یه معقولات سالسه داشته باشیم، بعد اعتباریات اونجا بحث کنیم.
میگم حالا این دیگه امام توضیحات بگی، یا مثلا مثال دیگه که تو ذهنم هست دور جنجالی بحث مادی و مجرد. خیلی نامردی شما فلاسفه.
چرا یه کشکولی باز کردید به اسم مجرد، توی مجرد خدا رو میذارید، عقول رو میذارید، حالا باز متقابل مفاهیم رو میذارید ولو مفاهیم خیالی، اعتباریات رو میذارید. آخه بابا خیلی نامرد، خدا و اعتباریات تو یه جا. مجرد یعنی چی؟ یعنی مادی نیست. آقا قبول داریم نه هیچ کدومشون مادی نیستن، ولی احکام مجردات یعنی چی؟ شما کلیات رو میذارید، حقایق معانی کلیه، بعد گیر میکنید معانی کلیه وجود داره یا وجود نداره. بعد اسمی حالا دیگه وارد دعواش میشیم، اذیت میشیم.
من خواستم این کلیشو بگم، بگم این کسی ندونه ماورای مادی خبریه خیلی نفهمه. تفکیک مادی و مجرد یک حرکت عظیم بود تو فلسفه، اما این حرکت عظیم که یه مشکلات مهمی رو داره حل میکنه، شما میدونید غیر مادی هم واقعیت داریم، همین یه ترمز هم داره ایجاد میکنه. به انتظار داری همه غیر مادی ها رو یک گونه بحث کنید.
مسئله هستش، یعنی ما متعلمات کلاسیک شدن،
پس
ما
رو
خود علم نیست
دیگه، خود علم دیگه، علم به معنی این نیست که مدون میشه، علم به معنی اونی که تو ذهن معصومه نیست. ما الان با علم مدون سر کار داریم. علم مدون با کلمات، کلمات اختزاعاتی دارن، یعنی یه بار معصوم میاد کلمه استفاده میکنه. از من از مهمترین معجزات معصومین غالبا هیچ کی روش توجه نمیکنه این جمله است، جمله هست تعبیره، میگه و انا لا امراء الکلام و فینا تنش تشبثت عروقه. همه ما اسیر کلامیم. میشه کسی امیر کلام باشه؟ امیر کلام چیزا معنی امیر کلام رو انداختم معنی عوض شده. امیر کلام نه که سخنور، اونم اسیر، همه سخنوران هم اسیر کلامن. برای همین است که شاهد که میاره آقا غیر معصوم، من سراغ ندارم کسی امیر کلام باشه، اینه که شما تو غیر معصوم هر کی اسم ببرید من برای شما مثال پیدا کنم که موقعیت پیش اومده که آقا منظور من این نبود، من نمیخواستم اینو بگم، کلمه پیدا نکردم. یک بار بگید تو کل احادیث ائمه بگن ما کلمه برای منظورمون پیدا نکردیم، اون شواهدش چیه دیگه، حضرت میرسه یه دفعه فعل بداره خود به نقطه میخونه، میگه خود فعل بده خود بی الف میخونه. اصلا این یعنی یه افق متفاوت با افق عادی، یعنی کلمات ذیل ایران، نه که این ذیل کلمات باشه. ما الان چی بخوایم بگیم؟ بعد بگیم کلمه پیدا کنیم دیگه برای منظورمون. برای همین است که اگه معصوم بیاد تعلیم بده پیشرفته حاصل میشه، اون پیشرفته دو حرف میشه 28 حرف، ولی ما ها این میزنیم سر وقت خودمون.
فضاهای کلاسیک همش اینه، فضای کلاسیک محاضره مدرن میکنیم، برای یه مدت زیادی دعوا میکنن، بعد یه فقیهی، یه فیلسوفی، یه اصولی میاد یه مطلب میگه، یه دفعه میبینی یه دعوای خیلی طولانی حل میشه، یه تقسیم میکنه، یه جه بازی باز میکنه. من نکتم این بود، نمیخوام بگم چیکار کنی این چیکار درس نخونیم، نه اصلا من دارم درس نخوندنم. اولش گفتم فضای کلاسی سرعت میده، ترمز هم میاره. این که انسان بتونه آزاد اندیشه، یعنی چون همه دارن اینو میگن، همه از این دفاع کردن، نه تو حتما حتما درسته، سب کن ببین این حرفه یه جایی درست مهم میداره حتما که این حرف آورده جلو، اما معلوم سر از درست باشه، یعنی غیر معصوم، غیر معصوم است. جملات بعدی به کسی باور نمی کنه. خب سوم این نکته که به نظرم باز خیلی مبتلا بهه این است که بازن معامله یقین کردن. یعنی چی؟ ببینید من تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، از خودم شروع میکنم، بعد مکرر دیدم خودم خیلی وقتا یه مطلبی رو بررسی کردم به نظرم میاد اینجوریه، بعد برای شما چجوری میگم؟ میگم قطعا اینجوریه. یه بار تو ذهنتون مرور کنید صحبتایی که با دیگران میکنید توی عرصه سیاسی که الا ماشاءالله اینجوری رخ میده، یعنی شما تو ذهنت ادله که داری 80 درصد، 85 درصد، 90 درصد،
ولی تو مقام اظهار یه جوری میگه از 100% بالاتر. و خیلی از لغزش های مثل اینجاست تا اون رای عبدا تجاوز میکنه حد خودش. بابا 85% چیز کمی نیست به لحاظ معرفتی. شما یه بار نمیدونی 55 وقتی 85% میدونی رفتی جلو، اما 85% وقتی بری 100% داری از حدش تجاوز میکنید. خیلی از اظهار نظر بر همین هست. من تازگی به شدت چیز شدم، این مرتب توضیح میدم، من هیچ دور قبول نکنید. من فعلا نظرم اینه، برای این گفتم اون کتاب هم که نوشته کنم نظرم عوض شد دیگه چیکار کنم، دست خودم است. خب اینم سه تا نکته بود توی چیز. یعنی ما
به زن فضایی که بداریم نه به اندازه گفتم توجه به زن نه به اندازه یقین و از اون طرف هم نه به اندازه شک. آقا کی گفته اگه من 85% بدانم نمیدانم؟ نه شاید من این از خیلی بیشتر از نمیدانم. باید وقتی از این برمی گفتیم بگیم این که حرفت یقینیه یا نه؟
یقینه نیست پس نمیدونی. آقا اگه کسی یقینه 100% نداشت یعنی هیچی نمیدونه؟ نه به اندازه جهل نه به اندازه یقین ریاضی من جو نمیشتم. خب
در همین من این تعبیر سوم رو اینجوری تعبیرش کردم که گفتم پیش از
پیش از
این تفهمو دارم یا پیش از فهم صحیح و یقینی حکم یقینی نداریم. یه شما فهمت مستقر میشه با مستقر شد حکم دارم، اما نه اینکه من حالی که بیجاست هم سنی میگرد این هیچی هم خیلی وقتا ما زن داریم و اتفاقا این زن تو علم خیلی به درد میخوره. یعنی گمانه میزنی این گمانه رو پیشو بگیری درسته غلطه.
من میگم این معنی فرضیه. ما یه بار از اون برای بام افتادن، حالا الان از این برای بام افتادن. یه زمان از اون برای بام افتاده بودن که میگفتن هر رساله باید فرضیه داشته باشه، فرضیه با نگاه پوزیتیویستی. من زمان دکتری خودم رساله که می‌خواستم بنویسم می‌گفتم فرضیت کو بود. آقا رساله من در روی آره منصف من موضوع رساله دکترام چیز وحدت از تشکیل وجود بود، اینکه نظر نهایی ملا صدر وحدت شخصی و وحدت تشکیکی این بود. دو تا سوال بود، یکی این بود که بس تشکیل ارزی بود بس تر تشکیل. سوال من بلی یا خیر بود، اگه کس فلسفه خونده باشه، این که وحدت ملا صدر نظر نهاییش وحدت شخصی و وحدت تشکیکی بین بزرگان فلسفه دعواست. بعد بگم این سوال نمیشه فرضیت کدومه؟ بگم فرضیه کدومه؟ من بگم پیشا پیش اینه یا اینه، اینجا اصلا اقتضای فرضیه نداره. این از این برای ما افتاده دادن، الان از این برای ما افتاده. یه معنایی از فرضیه درسته که راهنمای عمله. یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخواید رساله بنویسید اجمالا باید بدونید کجا میخوای بری. یعنی من حداقل تو همون مثال خودم تصویری از وحدت شخصی و تشکیلات داشته باشم و بعد بگم آقا جون من مثلا ترجیحم به اینه، من میخوام اینو حلش کنم، اینو در بیارم. هیچی نمیدونم در مورد این. خب تو هیچی نمیدونی چیکار داری میکنی؟ این الان از این برام میگن رساله با اکتشافی فرضیه نمیخواد. من قبول دارم فرضیه یعنی پوزیتیویستیش تو رساله ها نمیخواد،
اما این زن هایی که ما داریم خیلی وقتا شما وقتی تو عرصه مطالعه کردی کار کردی یه افق احتمالی برات میاد. اگه هیچ افق احتمال ترجیحی نداشته باشی چه رساله میخوای بنویسی؟ درستم منظور رو برسونم؟ یعنی این از این طرف یا این بر ما میفتی میگیم حتما باید چیز باشه، از اون برم میگیم که این زنه هیچ ارزشی نداره. خاطر این بسطه را نگه داشتن سخت. نکته دومی که البته اینم باز بریم از مؤلف های آزاد اندیشیه که من اسمی باشن نقد پذیری. این نکته دیگه تو همین آزاد اندیشی نقد پذیریه. نقد پذیری یعنی چی؟ نقد پذیری یه
دور هست همین یه جمله داره خیلی جمله سنگینه. گفتم من هر کاری میکنم نمیتونم عمل کنم. من استادم میگفتم آزادندیشه یک از ویژگیش نقد پذیری. من گفتم اول کلاس دیگه که ایشون نقد میکردن حضرت اینه لیسم را اونباین عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ایعان علی ما حمله الله من حقه ولم رعون به این سقرت و نفوس و تحمت العیون بدون ایعین علی ذلک او یعان علی. میگه هر آدمی هر چقدر بالا باشه این گونه نیست که کسی نتونه بهش کمک کنه. میگه حتی از علی باشه هر چقدر بالا باشه خلاصه انسان ها میتونن یک کمکی به این بکنند و هر چقدر آدمی پایین باشه اینجوری نیست که هیچ بهش دردی نخوره هیچ کاری نتونه بکنه. خیلی مهمه
من مثلا خودمون خیلی ماها همت میکنیم نقد پذیر بشیم، تو فضای دانشجوها نقد پذیر بشیم، من خودم رو دارم میگم، ولی مثلا یه بچه ابتدایی به آدم یه اشکالی بکنه، ما رو باید تو چی داری میگی؟ مثلا منظورم برسونه، یعنی افراد رو رتبه بندی میکنیم، ارزش گذاری میکنیم، با این ارزش گذاریمون حرفشون رو گوش نمیدیم. حالا باز اینش خوبه، شما یه ابتدایی تو اگه بحث فلسفی من وارد شدم بچه ابتدایی حرف زد نمیدونه، با این تخصص نداره، ولی مثلا از جایی که خیلی مبتلا به ما این جناح بندی هست، طرف تو اون یکی جناح قرار داره، هر همین که گفته معلوم اشتباه بود، کی گفته معلوم اشتباه؟ جناح بندی علمی چیه؟ دعوایی که
این صدا
جبل میشناسید دیگه، توی فضای غرب ما یه جریان آرایی داریم،
یه جریان تحلیلی ها که انگلیسی هست، انگلوساکسون ها
دوره این تقسیم میشنید دیگه، جریان قاره‌ای و جریان فلسفه تحلیلی ها، تو علوم اجتماعی هم همینه، حرف همدیگر رو نمیخونن، اصلا همدیگر آدم حساب نمیکنند. این اغراق داشت این حرف من، مثال عینیشو بگم بهتون، آقای دکتر توفیق شناسید؟ جامعه شناسی، استاد جامعه شناسی تو آلمان درس خونده، و ایشونو اون سال اولی که رشته سیاست گذاری فرهنگ توی دانشگاه راه افتاده بود دکتراش، یه تر اینا چیز کردن، یه بودجه گذاشتن اساتید تراز یک رو توی هر کدوم از این متفکرهای غربی دعوت می‌کردن به حضور دکترش دکترا و اساتید دانشگاه، که مثلا آقای دکتر توفیق اومد وبر رو گفت، ایشون که اومد وبر رو بگه اول کلاسش گفتش آقا من وبری که دارم میگم وبر آلمانی واقعیه، وبری که شما میشناسید وبر پارسونزی انگلیسیه و این وبر واقعی نیست. ما سر کلاس که بودیم ما بودیم اونجا به خودم گفتیم اینا رفته آلمان داره برای ما کلاس میذاره، به خودم گفتم و نگفتم بله، تو ذهنم باش که رفته آلمان داره برای ما کلاس میذاره، وبر واقعی، وبر پارسونزی کیلو چند. گذشت تا این کتاب ریتزر یک کتاب معروف داره دیگه، مبانی جامعه شناسی، یک کتاب دومی داره مبانی جامعه شناسی 1975 اگه و میدون مبانی جامعه شناسی تکست بوک جهانیه، این تو خیلی دانشگاه این کتاب تدریس میشد، یک کتاب دیگه داره جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن، دیدی که نه خانم مسلم با پرست ترجمه کرد؟ چه؟ نه ایدید حالا از اون کتابش ساده تره. یه نکته جالب، این ریتزر یه آدم آمریکایی تکست بوک نوشته برای لیسانس جامعه شناسی، میگم هم فای هم دیگه نمیخونن دا تکست بوک دیشه تک، یعنی شما انظار تکست بوک چی داری؟ یه کسی کاملا مسلط باشه کتاب کلاسیک داره می‌نویسه. اول بحث وبرش رو برید نگاه کنید، اول بحث وبرش میگه که پارسون جید وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی بود، پارسون به خاطر علاقه فکری خودش وبر رو اینجوری به جامعه ما منتقل کرد و وبر واقعی این یکی است. البته بودم که میگه با اون که دکتر توفیق میگه فرق داشت، ولی نکته من اینه، یعنی این آدم که داره تکست بوک میشه نرفته آثار خود وبر رو بخونه، بعد ما میگیم چرا نمیری منابع اصلی بخونه، اون بنده خدا رو نمیرم بخونه تو مثلا منظور برسونه، یعنی یعنی وقتی طرف موضع دیگری داره اصلا نمیره حرفشو بخونه، صرفا ترجمه های اون پارسونز که با جدگیری داشته خونده، اومده کتاب دانشگاهی نوشته که تدریس میشه تو دانشگاه ها، ما این نقدی نمیگه، یعنی انسان با انواع ملاحظات نقد های دیگران رو سانسور میکنه، هر چقدر ما بتونیم نقد های دیگران رو سانسور، مثلا ما از گلای هستیم فلانی خیلی رویکردهای مثلا دورکیمی داره تو جامعه شناسی، ما هم دورکیم بعد اون میاد اصلا توجه نمی‌کنیم به اشکالی که داره میگیره و قاعده مختلفه، یکی از ویژگی‌های این است که انسان نقدپذیری داشته باشه. خب این دو سه تا نکته ناظر به آزاداندیشی. نکته دوم ساعت چنده؟ آخ وقتمون تموم شد، چقدر سود گذشت؟ ساعت درسته؟ سه چهار دقیقه. حالا من یه دکترم حداقل بگم اینجا وقت رو گرفتم. نکته دوم من یه چیز از عنوانش نوشتن مطالعه مشخص 5 تا نکته بود، این اولش خیلی طولانی بود بقیه‌اش مختصر، حالا من یکی رو حداقل بگم بعد رو دارم جزئی بعد میگم. نوشتن مطالعه مشاهد پرور، اینو اصلا داری کاملا مشتهد بود، نه یه کسی ازش سوال کرد آقا چی رو درس بخونی مشتهد بشی، یه پاسخ داد، من این تیترش کردم برخونم مطالعه مشتهد پرور که اون تفهم و تعلم رو میخوام بگم. ایشون یه نکته قشنگی گفت، ایشون تو تمام درس ها اینو میگفت، برای همین واقعا اگه امتحان کنید فوق‌العاده است برای رشد معرفت. اون تفهم و تعلم هم به نظرم اینه. ایشون میگفتش که هر مطلبی تو هر درسی داری میخونی، حالا استاد فقه و اصول و اینا بود، ولی میگفت حتی هر درسش رو فلسفه میخونی، مثلا تفسیر میخونی، هر چی که میخونی، میگفت همین که صورت مسئله رو فهمیدی کتاب ببند. مطلب صورت مسئله فهمیدی چی میخوای بحث کنی کتاب ببند، بشین فتوای خودت رو بده. وقتی فتوات رو دادی حالا کتاب باز کن، شروع کن به خوندن. چه چیزی رخ میده؟ میگو از تعبیرش به هر 10 تا فتوایی که میدی 9 تاش غلطه. منتها چه ثمره مهمی داره؟ ثمرش این است که دو تا خاصیت داره. یکی این که مثلا حالا تو مثلا مکاسب، مکاسب شاه شیخ انصاری یه آدم مولای اهل فن، صورت مسئله رو فهمیدید کتاب میبندی، فتوای خودتو میدی بعد کتاب باز میکنی. میبینی حالا شیخ انصاری فتوای دیگری داد. چرا او فتوای دیگری داد؟ وقتی فتوا او رو بررسی، حال فتوا دارم میگم از اون مثال ریاضی هم معادله حل کن، همین فتوا از اون مثال شد، میفهمی که او چه جوری حرکت کرد تو اینجا که شما حرکت نکردید. و یک مورد از اون 10 مورد هم پیش میاد که نکته حق با شماست و اون نفهمیده. بعد این تعلم و تفهم و تعلم رو میفهمم. ما یه بار تعلم داریم به معنی که هر چی استاد بگه قبول کن. این کتاب درسی از اول تا آخر باید اینو بخونه، شب امتحان باید همین رو امتحان بدی. یعنی تو باید قبول کنی این حرفا واقعیته. یه بار شما بنات بر تفهم و تعلمه، یعنی هر جمله که میخونی سعی میکنی بفهمی بعد ببینی درست یا غلطه. برای که بینی درست یا غلطه اول باید خود به موضعی برسی، موضعی برسی بعد حالا میخونی، ادله اونو میخونی، ادلش که خوندی باید ذهنت فعال میشه واقعا چرا این دلیل به ذهن من خطور نکرد. یه حالت اونجا که رشد میکنی این است که این دلیلش قابل قبول نیست. توی هر بحث این کارو بکنید، من اینو با خودم تجربه کردم، فوق‌العاده اثر داره. یعنی آدم تو هر موضوعی که داره تحقیق میکنه اول صورت مسئله رو بفهمه، بعد شروع کنه با مطالبی که بلده، اگه نیاز مطالعه بکنه چیزی بکنه، ببینه به چه پاسخی میتونه به این بده. من درسای حوزه‌ام که میخوندم سبق خودم اینجوری بود، بعد اومدیم اینجا رفیقم گفت آقا اینجا که نمیشه، بعد حالا بیا امتحان کنیم. بعد خودش کل خوش اومد، من مطالعه میکردم، مباحثه میکردم، بعد میرفتم سر کلاس. روال عادی حوزه‌ام این است که حالا یه پیش مطالعه دارن یا نه معلوم نیست، اگرم داشته باشن مباحثه غالبا بعد از کلاسه.
سنت
حوزه‌ای میرادش بوده تقریبا سامورایی پیش بود. خب اصلا من یاد گرفتم من خودم از من یاد گرفتم دیگه 500 سال قبل این بحثا رو گفتم بهش. نه این نکته چه ثمری داشت؟ وقتی میرفتم سر کلاس استاد، بعد از یه مدت میفهمیدم این استاد واقعا به درد من میخوره یا نمیخوره. اگر مطلبی است که من با خوندن و با مباحثه کردن حلش کردن، استاد چی بخوام من بگه؟ من برای درس فقه هم هیچ استادی بیشتر از یه سال نشد، یعنی عوض کردم درس اصول. این آقای حاجی اساری نمیشناسید؟ نه اساری ایشون، من از اواسط رسائل درس ایشون رفتم تا آخر کفایه درسشون بودم. یه بار رفتم 5 6 سال درسشون می‌رفتم. یه بار رفتم گفتم حاج آقا بیچاره‌ام کردی. گفتی چیکار کردی؟ خودت خود آدم اخر. گفتم 5 ساله دارم مطالعه می‌کنم، مباحثه می‌کنم، میام سر کلاس شما مطلب جدید میاری، از کجا این درو در میاری؟ یعنی این موجب میشد من ببینم این استاد ارزش داره آدم باز پاش بره. این یکی ارزش نداره. وقتی خود شما این کارو بکنید، حال استاد که من فاز درس خوندنش گفتم تو فاز مطالعه، چو قبل از اینکه حرف دورکی بپذیرید، هر کس ها دورکی رو مثال من دارم میگم، هر کس ببینید صورت مسئله این آدمو بفهمید، بعد حالا خود شما نظرتون چیه. گاهی وقتا میبینید آها نظر شما چقدر نظر سستی بود، او چه زوایایی از مسئله رو میدید. گاهی وقتا میبینید شما نکته دیدید او نیده، و اتفاقا اگه ما بخوایم مدخلی باز کنیم مثلا همینجا مدخل باز میشه. یعنی ما یه نکته به ذهنمون رسیده که اینایی که فکرشو کردن این نکته به ذهنشون نرسیده. اینو یادداشت میکنید، بعضی وقتا بعد از چند وقت دیگه میبینید که نه این نکته رو یک کس دیگه گفته و حلش هم کرده. بعضی وقتا پیدا میکنید نه اون نکته است که مال شماست. من حالا به رساله دکتر و رساله اش نمیگم، میگم سعی کنید تو فرآیند تحصیلتون موضوع پیدا کنید. موضوع اینجوری، یعنی مسئله درگیر بشید با استاد بحث میکنید، استاد قانعتون نمیکنه، این موضوع رو برید چند تا مقاله کتاب نروش بخونید، اگه قانع شید خب فبا، اگه نشید اون ارزش این رو دارد که امتدادش بدید. ولی اینکه این مرتب یه نظر سرده آیست داشت موضوع چیه من بهش که موضوع بیشتر نمیدم روی این فضا است. این هم حالا اون نکته بود. دو سه تا نکته دیگه از منو دیگه اینقدر طولانی است، انشاءالله سه چهار تا نکته رو من جلسه بعد میگم و بعدش دورنمایی از بحثایی که تو علم دینی میخوام بگم و گفتگوشم بعد از اینا بگم. یعنی دور فضای ورود رو بگم، بعد دورنمای رو جلسه احتمالا یا اواخر جلسه بعد یا اوایل جلسه سوم خواهم گفت و بعد تقسیم بندی بحث رو ان شاء الله باز خواهم. ببخشید اگر خستتون کردیم. السلام علیکم و رحمت الله. اعتباریات به نظر من یک کشکول عظیمی از مسائل متعدد بسیار مهمه. باید روش زوم کنید، زوم کنید، زوم کنید، یه جاش یه چیزی پیدا کنید. کلیش رو من خود علامه طباطبایی و شما میگنم خود علامه طباطبایی در چند معنای کاملا متفاوت استفاده کرده که اصلا این معنا ربطی به معنا نداره. همشون تنها ربطشون است که حیاتی نیستن، اینش درسته. ولی بعد که ایجابی میرید، بعد اینو میخواید بگید، بعد این یکی رو میخواید بگید، بعد این یکی رو میخواید بگید، کدومش مد نظر شماست؟ هر کدوم از وادیش یه وادی باز میکنه. حالا تو من چند تاشو در آورده بودم یه بار، ولی به نظرم بازم نگاه میکنم احسان میده که باز ناقص استقرایی من، یعنی آدم بیشتر کار کنه بیشتر میده که چقدر وادیه، یعنی ادراک غیر حقیقیه با در مقابل معنی حقیقی که میگه ادراک از واقع میگیری که نه معقول اولی باشه نه معقول ثانی، چون معقول ثانی باز حظ واقع داره، حتی معقول ثانی منطقی حظ واقع داره. اعتبار دخل و تصرف توش دیگه، دخل و تصرف که در واقع این دخل و تصرف ها چقدر اقصا متفاوتی دارد، آدم واردش بشه بعد آخرش باید یک از این اقصا رو بگیره کار کنه تا بتونه چیزی باز کنه. به نظر من چی هست؟ بله خب چی کنه؟
تو اقصان به اعتباریات چی بگو؟ به دارون هر کدش داره؟ انواع اعتباریات
چی؟ نه اعتباریات به معنی چی؟
به معنی اعمال میگه که به این معنی
خود اعتبار به معنی اخصش و میگم خودش یه عالم انواع این انواع هم نیست تا مشترک لفظی هم میکنه که به نظر نمیسته معقول سامی در منطقه فتحه مشترک لفظیه معقول است یک معقول نیست
اعتباریات معنای
بعض ببینید یه مثال خیلی ساده فقط هم برای شما بزنم. یه باشون که اعتباریات منظور چیه؟ منظور است که ملکیت رو اعتبار میکنید. اینجا اعتباری از جنس تصورات، اگه بخوایم با ادبیات تصور و تصدیق فلسفه بگیم، آیا تصور و تصدیق یک معقول یا دو معقول کاملا متفاوتن؟ چون گرفت اعتبار از این است که مفهوم اون استعاره که علامه میگه استعاره گرفتن و از اونجا گرفتی به اینجا. یه بار میگه اعتباریات میگه شراب حرام است. الان شراب حرام است، اعتبارش از جنس اعتبار کردن ملکیته. حالا تو تا مثال به نظر خودم واضح دارم میگم، این دو وادی، حالا وادی متعدد است که هر کدومش یه اختزاعتی داره، هر کدومش یه ویژگیایی داره. حالا ان شاء الله میرسیم داره یه بار من واردش میشم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.